بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. موضوع بحث این جلسه کتاب سیره معصومینه. این کتاب انتشارات حکمت انتشارات صدرا تحت عنوان سیدی در سیره ائمه اطهار منتشر کرده که از اون گفتارهاش یکی دو گفتار مربوط به حضرت علی علیه السلام بود که تو اون بحث سیره امیرالمومنین بحث رو کردیم، یک دو گفتار آخرش هم درباره امام زمان علیه السلامه که توی بحث جلد بعدی که درباره امام زمانه بحث خواهیم کرد و بقیه گفتارها هم که مونده. دو تا گفتارم از تو کتاب 20 گفتار به اینجا اضافه شده که اونا هم گفتار خیلی مختصری بوده، خیلی هم بحثی نداره. من چند تا نکته رو اول به عنوان مقدمه یادداشت کردم، این داره عرض کنم بعدش وارد اصل بحث بشیم. یعنی نکته اصلی این است که تعدد ائمه یک ظرفیته که این ظرفیت میتونه فرصت قلمداد بشه یا تهدید قلمداد بشه. فرصت از این جهت که یک سیره 250 ساله در اختیار ما قرار میگیره که با این سیره 250 ساله راه فهم ذاتی و عرضی دین یا به تعبیر دیگه روح تعالیم دینی از اقتضاعات روز رو ما میتونیم بهتر تشخیص بدیم، چون تو موقعیت مختلف ائمه قرار گرفتن ما میتونیم بفهمیم که کدوم چه موردی از ذاتیات و از روح دینه، چه موردی جزء موارد قابل تغییره، که این خیلی کمک میتونه بکنه به استفاده از سیره اهل بیت، یعنی در واقع استفاده دقیق تر از دین. این تعبیری که توی حدیث ثقلین اومده که اینی تارکون فیکم و ثقلین کتاب الله و اطرتی، این اطرتی در واقع به برنامه 250 ساله داره اون کتاب الله رو تو موقعیت مختلف نشون میده. به همین وقتی اطرتی رو برداریم، انواع تفاصیل از قرآن و نهلهای مختلف ممکنه شکل بگیره که هیچ کدوم معلوم نیستش که کدوم درسته کدوم غلط. این نقطه مثبت. نقطه ضعفش این است که اگر این سیره درست بررسی نشه ممکنه تشتت فکری پیش بیاد، ممکنه یه عده برن سوء استفاده کنن. یعنی خلاصه اون که دلش بخواد امام این ایام میبینه دیگه، اون که دلش بخواد صلح کنه به امام حسن تمسک میکنه، اون که دلش بخواد جنگ کنه میره به امام حسین تمسک میکنه. این جریانات که آدم متأسفانه چند وقتی بارم میبینتش کاملا طبیعیه. طبیعی یعنی که آدم باید انتظارشو داشته باشه، نه بنی درست. یه نکته رو من از همین مناسبت یادداشت کردم، این کلا این رو بدونیم که هر چیزی که قابلیت حسن استفادهش بیشتر باشه قابلیت سوء استفادهش هم بیشتره. این چیزی که کمتر افراد بهش توجه میکنن. این اگر چیزی خیلی خیلی خوبه همین ظرفیت خیلی خیلی بد شدن هم داره. خیلی وقت افراد فکر کنن اگر چیزی بدی داره دیگه باید بذاریمش کنار. من حالا توی جایی که دیگه افراد دیگه منکرش نمیشن که آقا ائمه خوبن، همین ائمه که بسیار خوبن ظرفیت انحرافاتی دارن که کسی که امام ندارن همه ظرفیت رو ندارن. خب این یه مقدمه بود. اگه بخوایم بگیم موضوع و محور اصلی این کتاب چیه، در واقع این کتاب مخصوصا تو اون زمان که هنوز که یعنی زمان قبل از انقلاب که دغدغه های انقلابی افراد بیشتر بود و الان هم لااقل تو طیف حالا اصطلاحاً حزب الله دغدغه ها بیشتره، یه چی سیره اهل بیت دوگانگی هست. اون دوگانگی من اینجوری یادش کردم، این که چرا امام حسین علیه السلام قیام کرد و جنگید تا شهید شد، اما سایر ائمه که حالا تو این کتاب بخواد بحثش بیشتر از همین امام حسن علیه السلام، امام صادق علیه السلام و رضا علیه السلام بر قیام و جنگ اصرار نکردن و به نحوی گویی که مماشات کردن. این یه تقابلیه که حالا این انجد من اینو به این صورت نمیشتم که این هنوز مسئله روزه، مسئله روزه. این هنوز که هنوز خیلی از افراد از ما میپرسن که ما بریم کار علمی بکنیم یا بریم کار حالا اصطلاحا جهادی بکنیم. کار جهادی هم تو ذهنیت اغلب حالا بچه از بلا یا اینا این است که ما بریم کار فرهنگی بکنیم، یه کار فرهنگی از سنخ تا خیلی دیگه شست رفتش بخوانیم اردوهای جهادی که افراد یه حالت جهاد و قیام و مبارزه و تقلای اونجوری رو انتظار دارن. یا الان مثلا جریان سوریه پیش اومده، جریان عراق پیش اومده، بریم برای حالا سمت آقایون بریم به سمت مثلا مدافع حرم بشیم که هم اینا خوبه، حالا نمیخوام اونا رو نفیش کنم، اما یه دوگانه یه تو ذهنهای عموم مذهبی ها که غالبا اون سمت قیام و جهاد و شهادتش پررنگ‌تره و چون این سمت پررنگ‌تره غالبا اشکالاتی تو این یکی سمت ایجاد میشه و تو یکی سمت کار نمیشه که مثلا حالا انشاءالله برسیم توی بحث امام صادق علیه السلام یه شاید بیشتر بازش کنیم، که به نظر من میرسه که شاید اون وضعیت ما بیشتر شبیه وضعیت امام صادق علیه السلام باشه تا وضعیت امام حسینی، ولی که اغلب ما مایلیم به وضعیت امام حسینی، یعنی اون رو بیشتر میپسندیم و بیشتر به اون سمت میریم. این کتاب داره این دو تا فضا رو با هم مقایسه میکنه، میگه که خلاصه چه فضای این است چه فضای اون است. علی جان گفتم دوره قبل انقلاب خیلی از یاد مهم بوده، که خب دوره قبل انقلاب اغلب افراد در واقع مبارزه با شاه داشتن، خود شهید طاهری از این جهت مورد اتهامه. من که سخنان مقام معظم رهبری رو میخونم مال دوره ریاست جمهوری هم سال اول انقلابشون، ایشون میگه که از نظر اغلب مردم آقای مطهری یک کسی بود که آدم اهل مبارزه نیست، اما ماها که توی در واقع پشت پرده بودیم و ماها میدونستیم چی داره رخ میده، میدونستیم کاری که آقای مطهری توی مبارزه میکنه هیچ کس نمیکنه. یعنی که از من این است از سنخ کارهای امام صادق علیه السلام تا کارهای امام حسین علیه السلام، این خود جایگاه شنطری اینجاست. و هنوز که البته کدام تاییدی که امام کرد و بعدم رهبری از شهید مطهری کرد تقریبا این ذهنیت رو بسته، که یعنی دیگه غالبا افراد مذهبی و انقلابی میرن سراغ این دوتا، و برای افراد مذهبی انقلابی هم امام هم آقا خیلی جایگاه مهم میداره. اما اون اوایل انقلاب مخصوصا این تقابل شریعتی ها و مطهری ها، یعنی شریعتی سمبل یه آدم مثلا اهل قیام و مبارزه، تو همون فضا تو فضای دانشگاهی تو فضای اینجوری، آیا مطهری سمبل یه آدم مثلا روشن فکری که رفت آجنشین برج آجنشین اینجور تعبیری که وقتا مطرح میشد، که الحمدلله الان این فضا نیست. اما هنوز که هنوز نیا کنید توی فعالیت ها و تلاش ها همچنان افرادی که بیان سر شهید مطهری که من نمونه بارشی جلسه خودم که امروز به شدت آب رفته. حالا اگه برسیم توی بحث امام صادق علیه السلام اینو بیشتر بازش میکنم. خب ما به همین ترتیب این کتاب پیش بیریم. مشخصا عرض کردم این سه تا امام بیشتر محور بحث، بقیه امام هم شهیدتری در این گفتاره کوچیکی داشته، ما چون داریم بحث شهیدتری رو شرح میدیم به مناسبت اون گفتاره این نکتاری رو مطرح میکنیم، وگرنه این بحثی که عرض کردن تو تمام امام میشه تعقیبش کرد. خب مسئله مهمی است در مورد امام حسن علیه السلام رخ میده این است که چرا امام حسن علیه السلام صلح کرد، و این به نظرم خیلی دوباره به درد روز ما میخوره. یعنی همین الان برخی میگن آقا دوره صلح امام حسن و اینها، این خیلی در این جهت کاربردیه. شاید تر قبل از این سوالو پرداز بهش، این از این جهت هم خیلی قابل مقایسه است، یعنی با بحثای همون زمان شهیدتری وضعیت فعلی ما. یعنی خلاصه در مجموع افراد حزب اللهی در قبال صلح موضع دارند، بعد یه عده هم برای سوء استفاده میرن سراغ صلح امام حسن. دو طرف طیف رو دارم میگم. یعنی آیا ما باید اصلا صلح بکنیم یا امام حسن هم اشتباه کرد نعوذ بالله که صلح کرد؟ میدونید حجت ابن علی از افراد بارز از اصحاب خاص حضرت علی و بقیه است. این جزء کسایی که برگشت به امام گفت یا مذل المؤمنین، اون تعبیر یا مذل المؤمنین رو دو نفر گفتن، فکر کنم یکیش اشعث بن قیس، یکیش همین حجر بن عدیه، که البته بعداً توبه کرد و از برخورد ائمه اومدهایی که از ائمه اومده القادی الان توبهش پذیرفته شده. من اون فضای اجتماعی اون زمان هم یه جوری بود که یه کسی مثل حج برمیگرده به امام علیه السلام به خاطر صلح کردنش، میتازه گفتم این سر طیف حزب الله یا که از این طرف دارن میزنن. از اون طرف هم سوء استفاده‌ای که همینجور در طول تاریخ افرادی که می‌خواستن عافیت طلب بودن از صلح امام حسن علیه السلام انجام میدادن، که بابا امام حسن علیه السلام صلح کرد و ما کردم امام حسن علیه السلام بالاتر نیستیم، که امروز هم زمزمه‌اش زیاد مطرح میشه. شاید داری برای که مفهم بهتر که بفتی مقدمه در باب جنگ و صلح داره، که نکته اصلش این است که ببینید اسلام هم جنگ هست هم صلح. ما نمیتونیم بگیم اسلام اصالت جنگی و اصالت صلح، اینا دو تا مطلبی است که وضعیت‌های متغیر اجتماعی شاهد میارن از پیامبر و از دلیل الاسلام. یعنی پیامبر 13 سال تو اوج فشارها تحمل کرده جو صلح میکرد، اولش 10 سال حکومتش عمدش به جنگ گذاشت، و تو این جنگ ها تو اوج قدرتش یک بار صلح کرد، صلح حدیبیه رو میبرزند و شنگ دن. حضرت علی علیه السلام 25 سال سکوت کرد، 5 سال حکومتش همش جنگ بود. و شما اگه هم به لحاظ ظاهری نیا کنید نمیتونید به کدوم از این دوتا فی نفس اولویت داره. نکته دوم این که خب حالا اگه ما بخواییم بفهمیم کدوم اولویت داره، ببینیم مبنای اسلام توی جهاد چیه، مبنای اسلام توی صلح چیه. مبنای اسلام توی جهاد رو شهید مطهری در واقع با توضیح اقسام جهاد داره میگه، وقتی اسلام از جنگ دفاع میکنه چه گونه جنگ هایی مد نظرشه. یعنی ما جنگ های مجاز یا واجب تو اسلام رو لیست بکنیم تا تصویر جهاد اسلام به دست بیاریم، بعدم وضعیت هایی که پیامبر ائمه صلح کردن رو بذاریم جلومون رو بیاریم شرطی صلح بکنن تا بتونیم به این نکته برسیم که میان جنگ و صلح چه مبنایی باید داشته باشیم. که مبنای اسلامی جهاد در واقع اقسام جهاد رو شرح میده که من همون چون تو کتاب خوب شرح داده فقط با مرور میکنم. یه جهاد جهاد عمومیه که بر عموم مسلمان ها واجبه که دو قسم مهم داره، جهاد ابتدایی یه جهاد دفاعی. جهاد ابتدایی در قبال مشرکین، در قبال کسایی که مسلمان نیستن، شرط هم داره، هم بر همه هم واجب نیست. شرطش این است که مرد باشه، بالغ باشه، عاقل باشه و اذن امام یا جانشین امام رو داشته باشه، که این بحث اذن امام و جانشین امام از بحثی که شهید داری اشاره میکنه. البته شهید داری که میگه اغلب فقها قائل بودن که باید حتما زمان امام حضور امام میشه، برای همین تو دوره غیبت که جانشین منصوص نداریم، یا جانشین منصوص مثل مالک اشتر خود امام اینو منصوبش کرده برای فرماندهی، اما اگر جانشین منصوص نداشته باشیم توی دوره غیبت میشه جنگید یا نمیشه جنگید. جالبه امام خمینی که ولایت مطلقه رو قائل بوده، قائل بوده که جهاد ابتدایی دوره حضور نیست، اما مقام معظم رهبری که اون موقع تو حوزه ولایت مطلقه تو هم زمانش سالش هست چیز میگفته شدی کمی کم در باشه، ایشون قائل است که جهاد ابتدایی زمان غیبت ممکنه. حالا فقط هم این مداری بحث برنگیز شنگ تری اونجا قول اغلب رو میکنه، اغلب معتقدن تو زمان غیبت اجازه جهاد ابتدایی نیست. یه نکته که میتونه مؤثر بوده باشه تو قول قدما، البته حالا امام خمینی آدم بعد بحث مستقله، تو قول قدما این است که هیچ وقت حکومت دست ائمه نبود، دست فقها نبوده و بعد بیان جواز ابتدایی مجوزی میشده برای کشورگشایی خیلی از سلاطین اسلامی. حالا مجوز نداشتن امثال نادرشاه میرفتن نمیدونم هند و اینا میگردن، حالا کافیه که بدونن که تو دوره غیبت مجازم هست دیگه، چه خواهد شد. شاید یک از علل اجتماعیش این بوده، این اگر هم حتی برخی موضعی داشته باشن خیلی وقت اینجور مواضع رو تو لفافه بیان میکنم. خواهیم با توجه دوره دست شیعه نبوده حکومت تا غیر از قبل از دوره اخیر، این میتونه ناشی از مسئله هم باشه، متا این غیر از بحث فقیش ها بحث فقیش ترکش محفوظه که همش هم این نیست. بهترین شاید چه خود امام خمینی با اینکه حکومت دستش بود به این قائل نبود. اما توی جهاد دفاعی بر همه واجبه و نقطه که شهید داری میگه، حالا مخاطب داره به بحثی روزم گرهش بزنی، این است که بر همه واجبه اگر به جامعه اسلامی تجاوز شد دفاع کنن. و بعد ایشون میگه که قاضی دور و نزدیک هم نداره، یعنی نیست که فقط اونایی که تو همون شهر هستن بهشون حمله میشه باید دفاع کنن، بر کل مسلمین واجبه. بر همین است که مسئله فلسطین جزء مسائلی است که ما واجبه بهش بپردازیم. این که بعضی میگن حالا به کشور ما نیست و بحث ملی اینا مطرح کنن، این جزء واجباته. یعنی کسی که مخالف حمایت ما از فلسطین هستن، من فعلا سوریه و عراق نرفتن چون مصداق سوریه و عراق جهاد با کفار نیست، اسرائیل کافر، مسلمانه. کافر که تو این بحث فقهی مطرح میشه در مقابل مسلمانه، یعنی پیامبر رفت با روم جنگید، روم مسیحی بودن، یعنی کافر دیگه فقط من این مشرک بت پرست نیست. برای این جهاد ابتدایی که مطرح میکنن توی جهاد با در واقع غیر مسلمان محل بحثه، یا حتی جهاد دفاعی به این معنا. اون یکی بحث قتال اهل بقیه که حالا بحث میکنن که مسلمان با مسلمان میجنگه، که الان تو سوریه و تو عراق جنگ مسلمان با مسلمانه، اون فرق میکنه وضعیتش. اما فلسطین جنگ یهودی با مسلمانه، و چون جنگ یهودی با مسلمانه مصداق جهاد دفاعی به اجماع همه فقهای شیعه، اما ارسانات نمیدونن، جهاد دفاعی بر همه مسلمانان واجبه و هر کسی تو هر جا هست کمکش بکنه. برای همین اگر ما کنار بکشیم شرعاً مسئولیم. این از نکته‌ای که گفتم جای بحث باز کردن مسئله داره که الان خیلی بحث میکنه که آقا مثلا حالا ما کشور خودمون در رفتیم سراغ فلسطین جزء واجبات، انگار مثلا نماز نخونید دیگه، یه واجبی رو ما حکومت نمیتونه این واجب رو رهاش بکنه. بله بله بفهمید. اصطلاحاً کافرن تو این بحث. ببین کافر چند تا اصطلاح داره. یه اصطلاح قرآنی داره که حتی بعضی از مسلمانان هم کافرن، مثل منافقین. یه اصطلاح فقهی داره. تو اصطلاح فقهیش به هر کسی که مسلمان نباشه میگن کافر. میگن کافر ذمی، کافر حربی. این الان مسیحیه که تو ایران هستن بهش میگن کافر ذمی. بعد مسیحی یعنی غیر مسلمانی که بیرون از بلاد اسلامی است، با بلاد اسلامی در جنگ میشه کافر حربی. دست استفاده که کافر موحد. کافر موحد یعنی مثلا الان اغلب کشور جهان نسبت شما ما کافر موحده، حالا اینجا که گفتید فرضاً باز کنم، خب اگه مثلا اسرائیل باهاش مشکل داره، چرا با آمریکا مثلا یا با هر کشور آمریکا، یعنی چرا ما مثلا کشور آمریکا رو به رسمیت میشناسیم اما کشور اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسیم؟ اونا کافر معاهدن، این سایر کشورهای جهان کافر معاهدن، این معاهد بستیم یه پیمانهای جهانی در ضمن با آمریکا تازگی داریم اهل معنی، ولی با بقیه کشورها عهد بستیم تو فضای این معاهده تجاوز نمیشه که با مشرک هم میشه دیگه، صلح حدیبیه نمونه خیلی بارزشه. حالا اینا الان میریم سراغ بحث صلح، اینا رو میریم سراغش. جهاد افتای زمان ائمه رخ داد، اما نه توسط ائمه، مثل گرفتن ایران و روم. ایران و روم عمدش توی زمان بعد از پیامبر رخ داد، یعنی زمان خانه نشینی از علی علیه السلام رخ داد و بعدش هم فتوحات هم یه زمان بنی عباس بود دیگه، تا اندلس اینا پیشرفت میکنن، این همش در واقع از سنخ جهاد ابتدایی بوده که ائمه هم نهی نکردن لزوما. شاهد مهمش اینه که حتی حالا بعضی اون میشن، یعنی بحث برانگیز داره، شما سفر پرسیدید تو جنگ های با ایران زمان خلیفه دوم حضرت علی علیه السلام امام حسن و امام حسین رو میفرسته تو جنگ قادسیه، مشخصا تو جنگ قادسیه جنگ چیزی بوده، منتها ممکنه کسی بگه جنگ قادسیه سنخش جنگ دفاعی بوده، چون تو قادسیه ایران در واقع با تمام قدرتش میاد که دیگه مسلمان ها رو در واقع بزنه کنار، یعنی شاید کسی ببردش تو قضیه جهاد دفاعی، مسئله نداری پیچیده است. خب پس یه جهاد عمومی داریم توی اسلام که با این توضیحات اینجوری واجب میشه، یه جهاد خصوصی داریم، شیطانی جهاد خصوصی به این معنا میگه، میگه جهاد عمومی بر عموم جامعه وارده، اما گاهی وقتا فرد وظیفه جهاد داره به نحو خاص، یعنی نه به عنوان یک عرضه از اعضای جامعه، به عنوان شخص خاص. دو مورد رو شیطانی برش مطرح کرده، یکی یک فرد در بلاد کفر زندگی کنه و این بلاد کفر توسط یک کشور یه حمله مورد حمله قرار بگیره، مثالی که خودشون میزنن از جنگ جهانی، آلمان مثلا با فرانسه داره میجنگه، حمله کرده این طرف، اگر این وارد جنگ نشه خودش هم کشته میشه، برای دفاع از خود مجبوره تو این عمل جنگی برده، چون میخواد شهر خود جاش کنه از این بابه، ولی نه به معنی که بره جز رفتندگان جان برکف اونها بشه و براشون فودات بکنه و این، نه هجوم در واقع مصداق جهاد دفاعی است توی بلاد کفر. نکته دومش هم دفاع کلیه، دفاع از جان و مال و ناموس، یعنی کسی به جان و مال و ناموسش تعرض بشه میتونه خودش دفاع کنه و اگر کشته بشه شهید میشه و دفاع کردنش تا حد جنگیدن میتونه بره، میتونه شمشیر بگیره در دفاعش، که همین الان به لحاظ حقوقی میدونید دیگه اگر به کسی حمله بشه تو خونش دفاع کنه مثلا چاقو بزنه این خیلی مقصر نیست، ولی اگه چاقو برده باشه خودش مقصر، این همش بعدش فرق میکنه. نکته سوم قتال اهل بغیه، قتال اهل بغی من از جهاد عمومی یه خود شدن جدا کرده، منم جدا کردم که جهاد عمومی مخاطبش کافره، مسلمان نیست، اما قتال اهل بغی مخاطبش مسلمونه، یعنی مسلمونایی که با مسلمان می جنگن، که مثلا جنگ ما دفاع مقدس ما از باب قتال اهل بغی بود نه از باب جهاد دفاعی، اما فلسطین بر همین است که امام از اول روی بحث فلسطین اصرار داشت، میخوام این درکی مثلا مهم ها، یعنی همون زمان خود رو فلسطین اصرار داشت، همچنان ما تو جنگ با عراق هم بودیم همچنان فلسطین مسئله بود، چون یه واجب عمومی بر همه مسلمان ها واجبه، اما نه مال قتال اهل بیت، قتال اهل بیت شرط خاص داره که حالا یعنی در واقع یک کسی باید بیاد از آیه قرآن دیگه میگه اگر دو تا طایفه از مؤمنین جنگیدن شاب رو صلحش بده، یه مقدار نقش حکومتی اینجا مهم میشه، یعنی مداخله حاکم از شیطان دیگه دیگه باز نکرده ها، ولی چون الان میگم مبتلا بهه اینجا دستور حاکم مداخله حاکم مهمه که این و این طایفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، ولی اصلحوا یک خطابش به گروه دیگری است علاوه بر دیگه، این دو تا با هم میجنگن شاب رو حسابید، فاین بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي، اگه یکی به دیگری تجاوز کرد بکشید، پس شما گروه سومید، شما برید اون کسی که متجاوز است بکشید، که سوریه و عراق و یمن از این باب جزء وظایف ماست و وظایف شرعی ماست که حکومت درش مداخله کرده و حالا بحث میگن که آقا چرا ما میکردیم، حالا این یکی از اشکالاتی که تو بحث هست، گاهی وقتا آدم از باب جواب خصم دادن توضیح میده، یعنی چی؟ یعنی بر مبنای ملی گرایی شما توضیح میدی، میگه آقا جون ما به جای که تو مرز خودمون بجنگیم میریم تو اونجا میجنگیم، پس در اصل ما اونجا بجنگیم، این استدلال برای اقناع مخاطبین چیز خوبیه، اما این استدلال درستی نیست، یعنی استدلال مبناش ملی گراییه، یعنی ما چون ملت خودمون میخوایم حفظ بشه، این کشور خودمون حفظ بشه، به جای که تو مرز خودمون بجنگیم بریم اونجا بجنگیم که کمتر آسیب ببینیم، با این توجیه حداقل ملیگرا رو مجاب کنیم. اما کنده اونم بعد احساس کنیم داره استدلال همه میشه، این غلط از اینجا. استدلال ما اینه که قتال اهل بغی واجبه. اگر یه عده‌ای دارن به یه عده ظلم میکنن، به ظلم دارن دارن میکشن، بر عهده ماست که بریم از این مظلومات دفاع کنیم تا حد توانمون، تا حدی که بتونیم کاری انجام بدیم. و دسته چهارم که شاید دیگه تو یک جمله یک سطر و نیم گفته، چون مسئلهش چه بحث شبهه اصلی ناظر به این بوده و بحث امام حسین جدی کرده، قیام خونین برای عمر نهی منکر، که این میگه حالا فقها سر این بحث دارن و این بحثش هم بحثی گفت تو نهضت حسینی اینا مطرح کردن، یعنی اونهاش تقریبا اجماعیه، یعنی کسی تو اونها مخالف نیست. اما تو این که آیا برای عمر نهی منکر میشود قیام خونین کرد یا نمیشود قیام خونین کرد، این بحث برانگیزه که شیطانی در واقع میگه حالا اما وقتی میره سراغ ائمه دیگه خود ائمه، یعنی اینجا شیطانی نمیخواد مسئله روز ما رو حل کنه، خود کلی مسئله رو حلش کنه، که حالا خود ائمه تقریباشون دیگه میدونن ما داریم میخوایم تبیین کنیم. اینو انجام دارم توضیح میدم. ببینید بعضی وقتا آدم درک کنه مخالفینی که رو قرض و مرض دارن وارد میشن و مخالفینی که تو تحلیلاشون دچار مشکل شدن. خود امام خمینی علیه السلام که قیام کرد، علی سلام رحمت الله علیه که قیام کرد، این قیامش قیام پیچیده‌ای بود. یعنی خود امام این میخوام این تحلیل داشته باشه، ما گاهی وقتا انقدر میافتیم تو فاز انقلابیگری بس که عناصر از دست میدیم، بعد یه جمله بهمون میگن یه دفعه قاطی میکنیم. اون جملات امام قبل از سال 40 به شاه نامه نوشته، میگه که آقای شاه من میخواهم تو شاه بمانی، من نمیخواهم تو بروی. یه جملات اینجوری داره. خب این امام پس نمیخواد شاه بره؟ این سوال مهمیه. امام دنبال انقلاب بوده یا نبوده؟ قیام خونین برای امر معروف نهی منکر خیلی معونه میخواد، به این سادگی نیستش که هر کسی باشه قیام کنه. از مهمترین نکته‌ای که توی این قیام مد نظره که اغلب فقها مخالفت میکردن و توجه درستی هم داشتن، خود امام زمانی مخالف بود، این است که آیا من الان قیام کنم انقلاب بشه، بعد انقلاب من میتونم به دست بگیرم یا بدتر میشه؟ الان که جریان مصر رخ داده مثالش خیلی واضح شده، یه ده انقلاب کردن بدتر شد، یکی اومد از اون قبلی بدتر، تمام حالا اخوانی ها و همین هم که انقلابی بودن و کاملا گرفت و برد زندان و داری یکی کم میکشه. منظور معلومه؟ یعنی این که شما میگید که خود اینها این بدن، یعنی توی فضای فقهیه انقلاب کردن به این سرعت و سهولت نیست هر کی باشه شروع بگه من انقلاب کردم، به این حکومت معترضم انقلاب کنم، که الان بعضی از ضد انقلابای مذهبی اینا علیه انقلاب هستن. اساسا زمانی شما میتونی براندازی که بذاری بعدش مدیریت کنی. اگه براندازی و دست بره و بعد وضعیت بدتر بشه اصلا نباید بری براندازی. برای امام شما میبینید مثلا شهید مدرس، خوشا تیپ شخصیتی شهید مدرس رو مقایسه کنید، امام اصلا خیلی جا میگه مثلا من مدیون اونم، مثلا چیزا تیپ شخصیتیش با امام فرق نمی کنه، خیلی قریب به هم میگن. خود شیخ فضل الله اصلا تیپ شخصیتی خیلی به امام نزدیکه، اما اون زمان زمانی است که این بتونه قیام کنه، قیام این انقلابی بکنه. حتی خود امام خمینی هم چه سالی قیام کرد؟ سال 41 یه قیام مختصری شد، اما قیامی که بگیم انقلاب کرد نکرد. ما معلوم بود اگر خود انقلاب بکنی کار دیگه میکرد همون زمان، ولی از سال 56-57 نه دیگه امام داره انقلاب میکنه، یعنی دیگه میبینه که اوضاع دستشه. اینم بخواستم یعنی بحث برانگیزه، ولی خیلی با اختصار رفته. برای اون جملات امام هم همش درسته، یعنی امام یه زمان میگه اگه من بتونم همین شاه و نگه همون کاری، برای همین آدم اینو بدونه میفهمه خیلی از اینسته که امروز به عنوان اختلافات فقها القا میکنن دروغه. مرحوم ناینی که تو کتاب تنبیه الامه و تنبیه الملة از مشروطه دفاع میکنه، تو مقدمه کتابش دقیقاً موضع امام خمینی رو میگیره. یعنی اولش میگه که الان که فقیه مبسوط الید نیست و نمیتونه حکومت کنه، تو این شرایط مشروط کردن قدرت سلطان بهتر از عدم مشروط بودنشه. خب امام خمینی همین موضوع رو قبول داره. یعنی امام خمینی اون جمله که میگه به شاه میگه من میخواهم تو بمانی، نمیخواهم بروی، یعنی فعلا مزیت یه جور نیست که من بتونم اینو برگردونم و خودمون نظام اسلامی رو به دست بگیریم و یعنی انقلاب خلاصه خونریزی داره، انقلاب داره یک مشکل داره، اینها رو نمیتونیم به دست بگیریم، فعلا مشروطه کردن بهتره، همونکاری که شهید درس انجام داد. بعدش خب موقعیت عوض شد، مردم اومدن پای کار، امام دید وضعیت مناسب شد. برام اینو گفتم تو تاریخ انقلاب خوندنش به نظر این مهمه، برخوردای امام مخصوصا قبل از سال 40، قبل از 39 و 40، با برخوردای امام بعد از 40-41 متفاوته. نشون میده از سال 40-41 امام دیگه کم کم داره شخصیت انقلابی. یعنی شما برای جملات امام رو شما مال قبل از 40 شو بیارید، خیلی نمیتونید بهش تعصب کنید برای روح انقلابی گری. گفتم اینجور جملات هم دارن که این کاملا رو مبناست. یعنی بعد که مثلا آقای کبیر دم میگفته فکر کنم مبنای امام عوض شده، یه زمان مثلا قبول نداشته در روی بلاتاقی چند تا دور نبو، اما از وقت آخر یه تئوری داشت در روی بلاتاقی مثلا متناسب. همین بحث سیره معصومه دیگه، متناسب با اقتضاعات مختلف چقدر میتونه این کار رو پیش ببره. خب اینا که گفتیم مبنای جنگ بود تو اسلام، مبنای اسلامی صلح. این نکته خیلی نکته مهمیه. صلحی که داریم میگیم در واقع مشخصا میره توی در قبال توضیح شگری در قبال جهاد عمومیه. جهاد خصوصی که اصلا مبنا داره دیگه، تا جایی که بتونی. بعد شیطان خیلی مختصر گفتش برای مالت کشته شدن نداره. یعنی اگه شما میگی که شیطان میگه تا 50% برای مالت برو، اما مثلا 90% احتمال میده که کشته بشی، برای مال نرو، صلح کن، کوتاه بیا، ولش کن. قتال اهل بغض معلومه بنا بر صلح، قیام خون هم رفتن که توضیح دادن. اما تو جهاد عمومی این خیلی نکته مهمیه، اصل بر جنگه. یعنی اگه با کافر درگیر شدید مخصوص تو جهاد دفاعیش و بعد افتاده با حفظ شرایطش، اصل بر صلح نیست. شیطان تأکید میکنه میگه برای مدت محدود میتونیم صلح کنیم، اونم از چه باب؟ یا از باب سلام علیکم، یا از بابی که بتونیم نیرو به دست بیاریم که تو جنگ بعدی موفق بشیم، یا نه میبینیم اصلا اسلام بناش بر دعوت و تبلیغه و شما میبینی که اسلام داره با دعوت و تبلیغ پیشرفت رو میکنه. غلبه روحی، غلبه معنوی اسلام به زودی این کشور مشرک و مسلمان میکنه. اینجا قرار نیست بریم به جنگیم. اما اگه نه شما این غلبه رو نداری مدتا، یعنی نیرو هم داری، اینجا صلح، یعنی صلحی که زمان پیامبر رخ داد، صلح حدیبیه، صلح دیگه، چون همش پیامبر اصرار داشت صلح با قضیه تبوک رخ نداد، صلح با رومی ها، این همش میبینید که پیامبر صلح محدود کرد. این گفتم دور بحث اسرائیل رو میگم، اینجا میخوام بگم برای همین است که ما بر اساس مبانی اسلامی حق نداریم اسلام اسرائیل رو به رسمیت بشناسیم. به رسمیت شناختن یعنی ما پرونده جنگ با اسرائیل رو بستیم، با ما حق نداریم. ما حتی اکثر میتونیم صلح محدود بکنیم، متارکه موقت بکنیم. یعنی اگر یه زمانی پای مذاکره با اسرائیل هم رفتیم، خیلی نکته مهمی ها، اگه پای مذاکره با اسرائیل رفتیم نمیتونیم به رسمیت بشناسیم اسرائیل رو. به رسمیت شناختن تو معنای امروزی جهانیش این است که شما دیگه حکومت هستید، ما دیگه قصد براندازی حکومت شما نداریم. در ما قصد داریم، نمیتونیم. این از مزخرفاتی است که بعضی وقتا در رده‌های مسئولین ما هم گاهی گفته میشه که ما به رسمیت ممکنه بشناسیم. نه، اسرائیل جزء خط قرمزی ماست که هیچ وقت به رسمیت نمیشناسیم، چون اسلام به ما اجازه نمیده به رسمیت بشناسیم. حتی آمریکا هم بتونیم به رسمیت بشناسیم، اسرائیل نمیتونیم، به خاطر اینکه این مثال جهاد دفاعیه نه مثال جهاد ابتدایی. یعنی با آمریکا مشکل ما مشکل جهاد ابتداییه، با اسرائیل مشکل ما مشکل جهاد دفاعیه. جهاد دفاعی نمیتونی صلح کنی، نمیتونی جامعه کفر رو به رسمیت بشناسی. موقت ولو که ممکنه موقت شا بشه 200 سال یا 500 سال، مثال دارم میگم، یعنی ممکن است این طول بکشه. طول کشیدن یه چیزه، به رسمیت شناختن و پذیرش، یعنی به رسمیت شناختن اعلام این است که تموم شد زمانه. یعنی ما بنای بر جنگیدن دیگه نداریم. به رسمیت شناختن معنیش اینه دیگه، بنای اصلی رو امیالان آقا در مورد آمریکا گفتن، امام در مورد آمریکا میگفتن، اگه آمریکا سر راه بیا دست از سلطه‌گریش برداره، ما با جنگ نداریم که. ما با اون هم میتونیم معاهده برقرار کنیم، همون گونه که با چین داریم معاهده برقرار میکنیم اگه بعد. اما با اسرائیل به راه هم بیاد، به راه اومدنش که بره از فلسطین بیرون، یا خود مردم فلسطین تحریک آقا دادن، مردم فلسطین در واقع کشور رو تیکه تیکش کنن، بگن کشور کافرش اونجا که آقا میگن به رأی بذارید، یعنی خود یعنی تمام بشه مسئله. مادام که اسرائیل است، ما نمیتونیم برسیدش بس. اینم خواستم بگم یه نکته که از این بحث شهیدتری در میاد، بگیم بحث شهیدتری بحثی به روز همچنان بحث نیست. بگیم حال فقط یه سیره مطرح کردیم. شهیدتری نتیجه که میگیره از بحثاش که این نتیجه رو دوستان تو یادداشت آوردن، کار خوبی هم کردن، بحث از یادداشت شهیدتری آوردن. این اولی تو خود مطلب هم همونجوری که داریم که اسلام دین جنگ یا دین صلح، این مضمون اشاره میکنه، اما تو یادداشت خیلی سریع اشاره میکنه. میگه ببینید تو مسئله جنگ و صلح ما باید امر ثابت و متغیر رو شناسایی کنیم. چی ثابته چی متغیره؟ ثابت مصلحت اسلامه، اینو چیزی که ما داش دست بر نمیداریم. مصلحت اسلام این است که یکی از مصلحت اسلام این است که هیچ وقت با کفر و شرک و نفاق و ظلم و فسق آشتی نمی کنن. پس چه می کنن؟ ممکن است با هر کدوم اینا مدتی مدارا کنن، جنگ یا صلح محدود یا حتی همکاری محدود. این سه تا گزینه است. بناش ببینید، بنای کلی ثابتش این است که اسلام حفظ بشه و با آنچه که با اسلام دشمنی می‌ورزه آشتی نمی‌کنیم. این بنای کلی ما. اما حالا متناسب موقعیت‌ها یه بار میریم همین عیناً پیاده می‌کنیم، میریم می‌جنگیم. یه بار این است که نه، فعلا به خاطر مشکلاتی صلح می‌کنیم، یا نه فعلا به خاطر وضعیت‌هایی گفتم معاهده با مشرک معاهد بریم، همکاری هم ممکنه بکنیم. اما این نیست همکاری ما الالعبد باشد و کلن بنامون این باشد که خیلی تصدید شده باشه. خب این در مورد مقدمات. اما بریم کم کم سراغ استدلال شهید متحری که چرا امام حسین علیه السلام جنگید و امام حسین علیه السلام صلح کرد. شهید متحری تفاوت شرط امام حسین با امام حسین رو توضیح میده. بخش از توضیحشون از زاویه امام حسن مسئله مطرح میشه، گاهی وقت از زاویه امام حسین علیه السلام. از زاویه امام حسن علیه السلام اولین و مهمترین نکته که ایشون میگه که امام در مقصد خلافت بود و معاویه معترض. این خیلی بعد فرق میکنه تا اینکه امام حسین علیه السلام بلک کی در مقصد خلافت کی معترضه. یعنی این که در مقصد خلافت باشه تا حد امکان این مقصد، یعنی بناش این نبود که خلیفه کشی باب بشه. مادام این نکته رو من اینجا اضافه کنم، این نکته مهمیه. خب شما میگه بس یزید و اینا ما واسه دست و میرسه خوب نبود یزید رو میکشتیم، نمیدونم این خلفای عباسی بنی امیه حتی معاویه رو میکشتیم خوب نبود اگه ما میگیم که خلیفه کشی باب نشه. این اتفاقا نکته مهمی است که شهید داری توی بحث نهضت حسینی اشاره کردیم که امام حسین علیه السلام از کارهایی که کرد حساب خلافت رو از حکومت جدا کرد. بعد از این که حساب خلافت از حکومت جدا شد دیگه حاکم کشی مشکل نداره. اما شما میدونید همین الان نزد اهل سنت به لحاظ فرهنگ اصلیشون، نه فرهنگ وهابیت که الان داره کار میکنه اینو میخواد فرهنگ غالب بکنه، ولی فرهنگ عمومی اهل سنت خلفای راشدین هم. یعنی چهار نفرن. بعد امام حسن رو چرا نمیگن؟ به خاطر اینکه زمانش خیلی کوچیک بود، وگرنه امام حسن هم طبق مبنا جزء خلفا قرار میگیره. امام حسن میدونید چند ماه دوره بود، بعد به جنگ هم گذاشت، کاری هم نکرد به لحاظ حکومتی بخواد مثلا چیز کنیم. این تقریبا دیگه هست شد. البته یه مقداری جریان بنی امیه و اینا هم بود که اونا خیلی استراتژیشن حالا دیگه واردش بشیم، ولی میخوام که یعنی دیگه جریان عمومی اهل سنت معاویه و بعد جزء خلفا قرار نداد، بلکه که الان دوباره این جریان وهابیت اصرار خود بنی امیه اصرار داشتن که به اینا میگن خلیفه، خود بنی امیه اصرار جدی داشتن که به خلفاشون بگن خلیفه، تو خلیفه الله میگفتن که از زمان عثمان این باب شد. ببخشید بله همین از زمان عثمان، حالا شک کردم یه لحظه، ولی بنی امیه اصرار داشتن خلیفه رو بگن. و وهابیت دوباره به این برگشت که داعش نیا کنید ادعای خلافت رو دوباره مطرح کرده. خلافت اون آرمان این طیف وهابیت و طیف فکر این هاست، اما ائمه رو تحصیل فرهنگ بنی امیه محض دنبال این بود که به بقیه بگه خلافت. اما تو عموم جامعه اسلامی امام حسین حساب خلافت رو از حساب حکومت جدا کرد، برای مادام که خلافت هست خلیفه کشی کار خوبی نیست. ائمه اصرار داشتن این هنوز قداسته مقداری باقی بمانه، حتی توی گفتم عثمان. یعنی برای همین امام حسین علیه السلام کشته شدنش چیزی بود که اون همچنان داشت این تصویر دیگر این شکسته شدن رو. اما نه، امام حسین علیه السلام این وضعیت رو نداره. نکته دومی که شنیداری میگن نکته خیلی مهمی هم هست این است که این مقایسه خیلی دقیقی ها اصلا تو فهم عاشورا به ما کمک میکنه. میگه امام حسین علیه السلام وقتی که در یعنی ثمره حرف اوله، وقتی در مسجد خلافته مسئول جان همه مردمه. در همین امام که دستور قیام میده، دستور جهاد میده، مردم واجبه براشون، یعنی این نکته ای ها توی جنگ امام حسین علیه السلام امام حسین ترخیص میکنه، اما تو جنگ امام حسین علیه السلام و امام علی علیه السلام ترخیص نداره. هر کی نمیاد گناهکار بود تو جنگ حضرت علی علیه السلام و حسن علیه السلام. میگه این چون در منصب حکومت نشسته مسئول جان مردمه، برای همین اگر جنگ ادامه پیدا کنه مسئولیتش با امامه. و شما میبینید اگر این جنگ ادامه پیدا کنه صدها هزار نفر کشته میشد احتمالاً. میگه جنگ از جنگ صفین که دیگه کمتر نمیشه، جنگ صفین بیش از یک سال فکر کنم طول کشید، زمان خیلی طولانی طول کشید. و تو این جنگ هم نمیدونم رقم کشته‌ها خیلی بالا 60,000 تا فکر کنم، از فکر کنم از علی السلام تا رسول الله علیه السلام این رقم زدی، رقم 60,000 تا تو ذهن من هست، به رقم کشته‌ها بالا بود. حالا شما در نظر بگیرید یه جنگی همچنان ادامه پیدا کنه، خلاصه همچنان چون امام حاکمه هنوز خیلی از شهرها طرف امامن، یعنی جمعیتی که دست امام جمعیت کمی نیست، و این هی ادامه پیدا کنه، هی خدعه بشه، هی کشته بشه، کشته بشه، و بعدم میدونی با این روال آخر معاویه پیروز، آخر امام حسین احسن رو میکشن. میگه این وضعیت خیلی فهم میکنه با وضعیت امام حسین علیه السلام، که امام حسین علیه السلام یارش اول خیلی محدود بود، ثانیا توی یاره محدود هم شب عاشورا کاملا مسئولیت رو برداشت. یعنی امام مسئول اصطلاح روزه مسئولیتش رو برده نگرفت با تعبیر بدون. ببینید این دوباره تو تحلیل عاشورا خیلی این هر شیطری به درد ما میخوره، این تفاوت رفتار امام حسین علیه السلام که افراد رو همش دعوت میکنه، مؤاخذه میکنه، عبیدالله ابن حر جوفی رو دعوت میکنه، زهیر بن دقیق رو دعوت میکنه، افراد رو دعوت میکنه، از مکه که را میفته دعوت میکنه، من کان بازلن فینا مهجدا، همه رو دعوت میکنه، شب عاشورا دعوت رو برمیداره. یعنی یه بار امام در برای همین است که شما میبینید امام به یه معنا در مقام تاسیس حکومت داره به عنوان حاکم میره جلو، بعد شب عاشورا که میرسه نه دیگه در مقام تاسیس حکومت نیست، در مقام تثبیت وضعیت خودش، همون بحث شهیدانه اینجا دیگه همش معنی پیدا میکنه، در مقام جدا کردن حساب خلافت از حکومته، در مقام نشان دادن راه انحرافی خلافته. یعنی وضعیت امام تا شب بین شب عاشورا و تا شب عاشورا بعد متفاوته. برای همین شب عاشورا امام مسئولیت هیچ کردن برای عهده نگیره، همه هم اجازه داد برن. وقتی امام اجازه میده این شرعنش گناهکار نیستی در حد گناه عمومی، برای باید توی رده بالاتر انسانی قرار گرفته باشی که بایستی. برای افراد شب عاشورا که موندن همشون عاشقانه موندن، این دیگه بحث ضوابط فقهی نموندن، ضوابط فقهی ضوابط حد اقلیه که حکومت باید در نظر بگیره. امام حسن علیه السلام با ضوابط فقهی داره حکومت میکنه، با ضوابط فقهی کشتن انسان ها خلاصه مسئولیتش به عهده امامه، اما شب عاشورا جریان دیگری داره رقم میخوره. برای همین وضعیت خیلی متفاوته. این دو تا مطلب از زاویه امام حسن علیه السلام، حال بریم از زاویه امام حسین علیه السلام. زاویه امام حسین حکومت بیعت خواسته بود، همون سه تا عاملی که شهید تو بحث نهضت حسینی مطرح کرد، یا بگیم بلکه چهار عامل. حکومت بیعت خواسته بود از امام حسن علیه السلام، بیعت که نخواستن. هیچ یکی از مفاد ظاهرا این بود که امام ملزم نیست که به معاویه بگه امیرالمومنین. حتی توی زمان امام حسین علیه السلام دعوت کوفیه یه عامل مهمه برای قیام، در حالی که توی زمان امام حسین علیه السلام مردم سست شدن، دیگه حاضر به همکاری نیستن. و زمان امام حسین یزید بالفعل ظالمه، یک ظالمی است که ظلمش بر همه آشکاره، نهی از منکر معنی پیدا میکنه. اما زمان معاویه هنوز گناهانش مشکوک نیست، یه آدم مدافع مظلوم، خودش معرفی میکنه، آیه قرآن میخونه و مدعی که من بیام به دستورات دین عمل کنم. من اینجا یک لحظه برم این استاید قبلی، در واقع شهید مطهری با این توضیحش داره میگه که زیادی نیست که رفتم بقیم بله، داره میگه که قیام امام حسین علیه السلام از باب قیام خونین برای امرخ در منکره، وضعیت امام حسین علیه السلام از باب قتال اهل بغیه. اینا وضعیتش با هم متفاوت میشن این موقع. بله ببینید امام حسین علیه السلام موضعش در قبال معاویه از باب قتال اهل بغیه، معاویه در درون حکومت به عنوان یک گروه اسلامی علیه عده دیگه از مسلمانان داره بغی میکنه، ستم میکنه، پس کشتنش از باب قتال اهل بغیه احکام خاص خودشو داره، بر عهده حاکم. وضعیت ها که گفتم من سوریه و عراق و یمن رو مثال زدن، تشخیص حاکم شهر ملاک دو دوره غیبن. اما وضعیت امام حسین علیه السلام قیام خونین برای امرخ در منکره، که این دیگه خود حاکم شهر باید وارد بشه. یعنی خود امام حسین، وضعیت امام حسین وضعیت کسی است که از پایین داره نهی از منکر میکنه، مصداق نهی از منکر داره میکنه. اما کار امام حسین علیه السلام از باب مصداق نهی از منکر نیست، از باب قتال اهل بغی، برای همین وضعیتش متفاوت میشه. که یزید بالفعل ظالم بود، اما معاویه یعنی جنگ امام با معاویه مصداق نهی از منکر محسوب نمیشد، مصداق قتال اهل بغی بود که وضعیتش با هم متفاوته. خب این یک زاویه بود که از این سه زاویه هم اینا با هم دیگه متفاوتن. نکته دیگه شاید تحلیل میکنه، مقایسه میکنه بین تا از زاویه تحلیل عهدنامه است. میگه شما زمان امام حسن علیه السلام یه چیزی دارید به اسم عهدنامه که این مسئله شما متفاوت میکنه. عهدنامه تحلیلش نشون میده که اگه امام حسن علیه السلام صلح و نپذیرفت توی در تاریخ محکومش میکردن، گفتن اشتباه کردن نپذیرفت. چرا؟ به خاطر که اولا معاویه کاغذ سفید امضا فرستاد، اون پرسش پاسخ یعنی که بحث شهید تری میشه، پرسش پاسخ خیلی خوبی ها زوایای بحثو باز میکنه. سفید امضا امروزیان که بعد از این وقایع فهمیدن سفید امضا دروغیه، یکی میگه آقا مردم میفهمیدن که سفید امضا دروغه. نه، معاویه با جستی که گرفته بود و فضاسازی کرده بود، سفید امضاش یعنی اجرای احکام الهی. من اینجا نشم اجرای احکام الهی که معنی تو نداره، من قدرت طلبم، همه رو میدونم قدرت طلبم، اما میخوام اسلام اجرا کنم. دقیقا شیطان این نکته قشنگ میبینید، دقیقا وضعیت حضرت علیه علیه السلام با خلفا که حضرت علیه السلام با والله لو سلمن نما سلمت امور المسلمین ولن یکن فیها الجور الا علی خاصه. فقط داره من صدا میشه، اینا مدعی ان که دارن احکام اسلام یادم میکنن و حال تا حد زیادی هم دارن یادم میکنن. اما معاویه را همین ادعا، یعنی معاویه داشتش نقش خلفای قبلی رو ایفا میکرد، یعنی اون وضعیت رو که تو این وضعیت همون گونه که امام علی علیه السلام به خاطر مصلحت اسلام سکوت کرد، معنی داشت امام حسین علیه السلام هم سکوت کنه، لااقل از منظر مردم این برداشت میشد. شواهد دیگه اش این که توی اهدام اومده که پس از معاویه حکومت برای امام حسن و برای امام حسینه، یعنی که من فقط خودم یه دوره خودم میخوام، نمیخوام بعضی منم دست بگیرن. نکته سومی که معاویه باید لعن علی علیه السلام ترک کنه که شنیده از این نکته در میاریم که همین گنجاندن این مفاد نشون میده که معاویه در واقع رسوا میکنه معاویه رو. خب اگه تو واقعا حق داشتی لعن کنی چرا الان میخوای متوقف کنی؟ اگه حق نداشتی لعن کنی خب اصلا باز به ناحق هستی. نکته چهارم اختصاص مبلغ از بیت المال برای امام حسن علیه السلام که یه ضمانت اجراست برای شیعیان. منتها یه نکته رو من اینو داخل پرانتز بگم، ظاهرا اولا که هیچ وقت معاویه هم چیزی نداد، این تو تاریخ مسلمه، چون مسلمان داره هیچ وقت معاویه نداد. نکته دوم این که برخی معتقدن که اصلا این بند قطعنامه، این بند عهدنامه رو بعد از شهادت امام حسن و خود معاویه تو فاز تبلیغاتی بنی امیه اینو تشکیل کردن، یا بعد از این خلاصه مدتی بعد از عهدنامه، نه بعد از شهادت، ببخشید بعد از عهدنامه. به خاطر این نکته بگم بلاس تاریخی مهمه، به خاطر اینکه به شدت فضایی که اونا ببینید فضا چی بود، فضا این بودش که دو نفر جنگ قدرت دارن، فضا برای جامعه اینجور شد، قرار اسلام پیاده بشه دیگه، چه امام حسن چه امام حسین چه معاویه، این فضا رو داشتن میکردن. برای این فضا که کاری که کردن مرتب میخواستن القا کنن امام حسن علیه السلام دنبال دنیاست. برای همین در باره ایشون یه عالم حدیث های جعلی داریم در باره ایشون، چقدر حتی اینو توی فضا شیعه رو وارد شد، چقدر زن گرفته، چقدر پول داشته، چقدر اینها، که همه اینا ولی کار دستگاه معاویه است. فضا شایع سازش میدونید تو کوفه هم پر بود که القا کنن امام حسن علیه السلام یه آدم دنیاگراست مثل خودشون. این من برداشت خودم اینه که چون ظاهرا این بنده یعنی انگوزه جدی دارن مبرخیم توی که همچی بندی اصلا تو قضایه بود یا نبود. و آخرین بند هم این که در اهم بودن همه گروه ها و نجات ها ببینید شهر، من ضمانت دیدم با شهر کار نشدم، جنگیدیم حالا با هم جنگیدیم، من باشون کار ندارم، که در واقع ضمانت هایی که مردم میگفتن آقا با این عهدنامه تو دیگه چرا نمیپذیری. یه نکته هم شیطانی در مقایسه با امام علی علیه السلام مطرح میکنه که چرا حضرت علی علیه السلام یه روز هم معاویه رو تحمل نمی کنن، اما امام حضرت علیه السلام کلن باش صلح کرد، که شیطانی میگن تو تفاوت موضع این دوتا میگن این نکته مهمه که امام علیه السلام معاویه رو به عنوان نایب و منصوب خود رد میکرد، امام حضرت علیه السلام موضعشون موضع این نایب اینه، حضرت میگه یک روز هم تو رو تحمل نمی کنم که حکومت بهت بدن. اما معاویه انقدر قدرت گرفته بود که زمان چیز این در واقع زمان علی علیه السلام اول حکومت که گفتن معاویه رو تثبیت کن، یعنی اون یکی از اقمار تو باشه، یکی از استانداری تو باشه، اما زمان امام حسین علیه السلام و امام حسین صلح کرد نه به عنوان استاندارش، به عنوان این که من یعنی دیگه کارو دارم به تو واگذار میکنم. اگر معاویه تو حالت اول اینجوری نوشتم که ببینید وضعیت حضرت علی علیه السلام متعهد بودن بود، یعنی مسئولیت کارهای معاویه بر عهده حضرت علی علیه السلام بود، اگه منصوبش میکرد مسئولیتش با امام بود، اما وضعیت امام حسن علیه السلام متعهد بودن نیست، مسئولیت نپذیرفتنه، کنار رفتنه، یعنی مسئولیت حالا با تو باشه نه با من. خب این هم آخرین نکته، حالا در واقع جمع بندی کنیم که با این مقدمات که عرض کردیم شرایط دو گونه مختلف بود، از باب قتال اهل بغی این از باب قیام امر معروف نهی از منکر، شرط اینقدر تفاوت داره که امام حسین سلام بهترین کار همین صلح بود. حالا بریم سراغ این نکته رو میگم بعد بریم سراغ امام صادق علیه السلام. توی امام سجاد و امام باقر و امام کاظم علیه السلام شیطانی خیلی مطلب توضیح ندادن دیگه، چند تا صحبت خیلی مختصر بوده بحث نداره، ولی که خود این ائمه آدم بخواد وارد بحث بشه بحثی متعدد داره، متوجه قرار بحث شیطانی بگیم، من فقط نکته شیطانی در مورد میذاری اصطلاحاً بولدش کردم که بیشتر به چشم بیاد. یکی این که شیطانی هم توی امام سجاد این جمله تعبیر رو به کار می‌برن، هم توی امام کاظم علیه السلام. بعد امام سجاد می‌خوان شعر بدن، غالبا ما اینجور شعر می‌دیم دیگه. یکی عبادات امام سجاد خیلی معروفه، یکی هم همدردی و کمک به مردم و ایناش. بعد توی امام کاظم هم این دو تا رو میگن. بعد ببین اگه دقت کنی توی امام کاظم این جمله رو میگن، یعنی دقت کنی تو همه ائمه این دو تا خیلی پررنگه. هشام حضرت علی علیه السلام دوباره می‌دید تو خیلی پررنگه. نمی‌دونم هر کدوم از امام حسین علیه السلام دعای عرفه و ایناش تو بس عبادت، بس همدردی و مردم، کارهای مختلفی که داریم از تو روایت هم داریم که مثلا طرف یا عالم امام حسین علیه السلام بهش کمک میکنه، بعد اون طرف میگه چه نقدر کمک کردیم که من اینو معراج خودم قرار دادم. حالا روایت زیاد داریم سر همه ائمه. چرا این دو تا خیلی پررنگه؟ نگید چرا، من همین به ذهنم رسید. چرا این دو تا خیلی پررنگه؟ شاید این پررنگ یعنی منظور از پررنگ یعنی به چشم مردم خیلی میاد، وگرنه خیلی ابعاد شخصیتی ائمه دارن که پررنگیش از اینا شاید بیشتر باشه. اما مردم وقتی میرفتن سراغشون دو تا خیلی تو ائمه ما بیشتر زیاد دیدن. یکی بابا اینا چقدر اهل عبادتن، دوم اینا چقدر اهل کمک به دیگرانن. برداشت من اینه که این شاید میخواد اون مفهوم واسطه فیض رو یه مقدار برای عرفومی بالا ببره. واسطه فیض یعنی کسی که یه دستش به بالا یه دستش به پایین، از بالا میگیره پایین میده. بر همین عبادت اون وجهه اتصال اینا به خدا رو خیلی نشون میده، کمک کردن این وجهه اتصالشون به مردم. شاید علت این باشه. این گفتم شاید هر چه اینطوری نیست و شاید این تذکر داد من خودم شفت کنم. آره شاید این زیاده راست نمیگه اینجوریه. یعنی همین شما فاز اهل سنت دارید تو این که دادن طبقات ابن سعد خیلی از ائمه رو آورده. طبقات ابن سعد شروع میکنه از زمان صحابه و تابعین و اینا، این گروه های محدثین و افراد مشهور رو یک طبقه طبقه میره. یعنی خود با تو افراد مشهور همه اغلب ائمه ما هستن، سراغ اونا هم میره. بعد تو هر کدوم اینا که میرید میرید این دو تا وجه تو نقل قول ها مهم. ابن سعد اصلا از اون آدم های با شیعه دشمن ها، این خیلی جا برای شیعه به شدت میزنه. ولی این آدم تو طبقات وقت سراغ اشخاص میره این دو تا وجه رو تو اینا پررنگ میکنه. یعنی این وجهی که تو متن اشنا پررنگ بوده. خب نکته دیگه این که اینم به نظرم نکته مهمی از این بحثای مثلا امام کاظم علیه السلام شهید تری من این در آوردم. چرا امامان با اینکه قیام نکرده بودن و امام رو شهید میکردند؟ این به نظرم تو نکته که گفت تو امام صادق علیه السلام بگن اینجا دوباره مهم میشه. ببینید مسئله اصلی قیام نیست. تو فضای بچه حزب اللهی همیشه این بوده، الان اینه. زمان بچه حزب اللهی زمان امام حسن هم این بوده. گفتم حجم هم اینطور دیگه. همه فکر کن ببینید این خیلی مهمه. جریان زیدیه که تو شیعه انحراف پیدا میشه، خود زید مثلا جریان زیدیه که آقا این چیه؟ این که امام نیست، امام سجاد. امام نیست، زید پسر امام سجاد ها. زیدیه امام حسن علی، امام حسن، امام حسین. چون امام حسن امام حسین از جانب پیامبر نسل جمله خیلی تأکیدای متعدد داریم، اینا تو شیعه بودن در واقع. بعد از امام حسین اینا زید رو قبول دارن، امام سجاد رو قبول ندارن. چرا قبول ندارن؟ میگن امام یعنی قائم به سجد. امام حسن علیه السلام استثنا بود، چون روایت داریم حسن و حسین امامان قام و القعدا، اینو تو امامان. اما این یکی که گذشت دیگه امام یعنی قائم به سجد. و این فرهنگ که امام مساوی با قائم به سجد تو فاز انقلابی ما هم تشدید شد. من دارم میخوام حالا در این فاز میخوام تصحیحش کنم، تعبیرش کنم، وگرنه اصل مطلب درست دیگه. ما امام حسین رو مطرح میکنیم، همین چرا سرجش حرفمون تو امام حسین سرجش به قوت خودش باقیه. منتها ببینید مسئله اصلی قیام نیست، مسئله اصلی اقداماتی است که وجودشان را برای دشمنان دین خدا غیر قابل تحمل می‌کرد. یعنی اسلام پیشرفت بکند مهمه. یعنی این یک کاریه که همه امامای ما با اینکه غیر از امام حسین هیچ کدوم نرفت به جنگه همه رو کشتن. چرا کشتن؟ یعنی نمیشه میگه اون چه مثلا امام کاظم علیه السلام که هارون میگه یکی از ائمه میگه من چیکار کنم با این استخوان در گلوی منه، نمیتونم چی دلش بگیرم بگم آقا به این جون میکشمش، نمیتونم بلش کنم چون میدونم چیکار داره میکنه. این تو تحلیل شخصیت های میخواد بگم آقا شخصیت انقلابی از اشتباهی که ممکنه شخصیت انقلابی یعنی ببین مثلا حاج قاسم سلیمانی کاملا انقلابی بودنش برای همه ما معلومه، اما کی دیگه انقلابیه؟ اینو میخوام بگم اونی که میارزه دشمن بکشدش. یعنی دشمن من گفتم نجیه که من گرفتم که آیا به نحوی زندگی میکنیم که برای دشمن بی عرض ما رو بکشه؟ این خیلی به نظر ضابطه مهمه تو شیعان ائمه. بله یه بار هستش که این طرف انقدر تغییر میکنه دشمن نمیشناسدش. علی بن یقین تو دستگاه خلفا، تو دستگاه هارون الرشیده. اما اگه بدونن این علی بن یقین کیه میکشنش؟ منظورم این که میارزه بکشن، نه که آدم بدونه ها، یعنی اگه بدونن این آدم کیه میکشنش. شهید مطهری بسیار خیلی بارز اینه، اینکه اول انقلاب شهید مطهری کشتن خیلی حرف داره، یعنی دشمن خیلی آگاه بود، میدونه که این گروه فرقان که ظاهرش یک گروه خیلی نفهمه کاملا توسط ببین کیا رو کشتن. اول همه سپهبد قرنی کشتن، اینا مهمه تو تاریخ ها. سپهبد قرنی جز 5 نفری است که اینو توی ارتش 4-5 نفر بودن اصطلاح خاصی دارن که اینا محرم اسرار بودن، خیلی مطالب توی چون ارتش خیلی مطالب سری داره این مطالب هیچ جا ثبت نمی‌کنن. توی ارتش یک چند نفر تو زمان شاه بود، الان نمی‌دونم اینجوری اصلا، ولی زمان شاه اینجوری بود که برخی از اسرار نظامی، مثلا برخی از امکاناتی که ما داریم، برخی از قوای نظامی ما رو ظاهرا 5 نفر تو کل کشور می‌دونستن که همه‌شون طرف شاه بودن. این سپهبدقرنی و طرف امام اینو قبل از شهید مطهری کشتن. کی میدونه سپهبدقرنی اینجور آدمیه؟ یعنی آدمای آدگور فوقا میدونن سپهبدقرنی کیه؟ این شما باورت میشه 4 تا بچه تندرو سپهبدقرنی جدا بعد دومین مهره‌ای که میزنن شهید مطهریه. یعنی فهمیدن کیو بزنن. همین الان همینطوره. یعنی برای این گفتم خیلی زاویه. شما الان برخی شخصیت‌ها هستن درست محافظ دارن، اما تقریبا خیال ما راحته که چی نمیره اینا رو بکشه. و البته ممکنه بکشن همون گونه که عثمانو کشتن. ببین این نکته یادگاری رفت دشمن میذاره عثمان کشته بشه، معاویه اجازه داد عثمان کشته بشه. چرا؟ چون پیراهن عثمان میتونه علم کنه. یعنی اگه الان نظام از برخی شخصیت حفاظت بکنه بعدش ببینید برای که پیراهن عثمان درست نشه، اگه اینو بکشن یه پیراهن عثمان درست میشه. اما برخی از شخصیت هستن که از این باور میسن، شما خواهم این ضابطه دست آمیده ها، یعنی یه عالمیست که این عالم میارزه بکشنش. این نکته ها برای من خیلی وقتا عالم، من اینجا گفتم دیگه، مقیاسی برای تشخیص وظیفه شیعه، شیعه یعنی عالم یا شیعه یعنی مجاهد. این اشتباه ما داریم میکنیم. شیعه امام حسین اومد بحث جهاد رو خیلی جدی کرد تو ادبیات شیعه، اما اینقدر جدی شد که زیدیه توش در اومد. زید وقت امام صادق علیه السلام به شدت در مقابل زیدیه وای میسته که میگه آقا این شیعه ندارم من، این شیعه ندارم. حالا ببین تو موساد اینو باید بیشتر بازش کنم. امام صادق علیه السلام میگه شیعه ندارن، و بعد اشتباهی که ما میکنیم میگه شیعه یعنی شیعه تنوری. اون شیعه تنوری که آقای قرافی تعبیرش بکنم زنده، آقا الگوی امام صادق علیه السلام تو تنور رفتن است بی حد نفسه یا هارون مکی بودن است؟ برای همین شما تو اصحاب امام وقتی میشونن، اصحابی که امام افتخار میکنه بهش هشام میگن. هیچ وقت ما همچین واقعی از هشام نداریم. هشام در کم زراره رو داریم. یعنی عالمانی که شیعه بودنشون رو علمه، همون جمله که از دلیل سلام دو اصحابش میگه حملو بصائرهم علی اسیافهم، میگه من شمشیر زنایی داشتم بصیرت رو شمشیرش بود. یعنی من مجاهد میخوام، اما مجاهد به شدت بصیر، نه مجاهد فقط تنوری. من برای این تعبیر شیعه تنوری من اصلا خوشم نمیاد. یعنی این ویژگی شیعه به تنوری بودنش نیست، ویژگی شیعه به بصیرتشه که اگر پاش بیفته میره تو دستگاه هارون الرشید میشه وزیر هارون، اگر هم پاش بیفته روز عاشورا میره. این که دارم میگم توی روایت داریم، حالا موقع ذهنم نبود اینو بگم، ولی یعنی بیارم روایت رو داشتیم میآوردم. روایت رو روایتی از امام میشموره که میگه که هر امامی حواری داشت. امام حسین حواریش معلومه اصحابش، بعد میشمونه تو هر امامی حواری این امام کی بودن. بعد شما میگی که مثلا تو زبان مثلا بعد از، یعنی مثلا بعد از امام حسین، از امام سجاد ابو حمزه سومالی، یعنی که من حضور ذهن دارم، این اینا شیعه حواری، شما هیچ اصلا آدم مجاهدی نبودی، چون جهادی از ابو حمزه نمیبینید. بلکه این قوام شیعه به اینا، زراره مثلا مال امام صادق علیه السلام، هشام یا اون جابر جعفی، جابر بن یزید جعفی، چقدر روایت گفتن آقا این مثل سلمان، اصلا جالب است تجربه کنه مثل سلمان است به ما. امام صادق علیه السلام فکر کنم میگه، میگه حکایت جابر به من مثل سلمان است به پیامبر. خب سلمان ویژگی بارزش مجاهدیش بوده، البته وقتی سقیب رخ داد رفت وایساد علی از علیه السلام. آقا این شیعه بصیر موضوعیت داره. برای من نوشتم این روایت که میگه که آقا ازا مات العالم سلام دید، هر کی از علما هر حجت الله هر روحانی که از اینه میره اینو میزنن پای چیزش، ولی نه این حرف داره ازا مات العالم سلام، میگم اون کسی که ازا مات سلام فی الاسلام ظلمتا لا یسد دعا شی، کسی که اگر مرد شما خلأش تو اسلام ببینید. ببینید آیت الله بهجی از وقتی مرد خلأش محسوس شد تو جامعه ما، ولی که اصلا بلا بروز مجاهدی نداشت که آقا هم گفته انقلاب یکی از پشتواناش از دست داد. آقا کجا پشتوان انقلاب بود؟ حالا دیگه باید برد آقا گفتی کجا پشتوان انقلاب بود. نه خود همین معنویات این آدم همین کاره خلاصه دیگه نمیخواد. پای این مهمه ها، یعنی کسی که وقتی از حسش میکنی از انقلاب، مثلا برای خود من حالا آیت الله مهدوی کنی اینجوری بود، شما خلا آیت الله مهدوی تو خبرگان بعدن فهمیدید چه خبری دیگه، من خیلی در لفافه بگم. نه خلاصه من وقتی آیت الله مهدوی از دنیا رفت بیش از همه برای آقا قصه خوردم، آقا یکی دیگه از پشتیبانش از دست داد، یعنی عالمی بود که خلاصه وایساده بود یه جایی رو نگه هم می‌داشت. ببین نمی‌خوام بگم اینا معصومند و بی‌خطاند و اینا، ممکنه تو مواضع جزئی خود منم بعد نقد بعد داشته غلطه نقد من دلیل نمیشه که من بهتر از اونم، به نظر من مثلا شاید برسه، اما می‌خوام ولی واقعا اینا اون شیعه ایه که تعریف می‌کنن. خب حالا بریم سراغ امام صادق علیه السلام که مقدمه چینی رو کنیم به امام صادق علیه السلام رسید. چرا امام صادق علیه سوال اینه، چرا امام صادق علیه السلام بله حقیقت عبارتش یادم نیست، الان حوارین تو ذهن من بود، بخواه یادم تعبیر حوارین که میگه هر امامی مثلا شاید شیعیان چه دیگه تعبیرش یه که افراد خیلی نزدیک داشت که اگر اینها نبودن
اسامی هست
بله اسامی هست، بخواه این اسامی معروف رو بزنید احتمالا بیاد. فکر کنم من تو بهار دیده بودم این علاقاده، یادم شاید توی کتاب سلیم نیست، نه کتاب سلیم نیست که از امامای متأخره میشونن اغلب رو توی بهار فکر کنم تو بحثه مهدویتش من دیدن که بعد آره اگه اشتباه نکنم که بعد اسم یاران امام زمان رو میشماریم، یکی از مثلا فلان شهره، دو نفر از فلان شهر، پنج نفر از فلان شهر، فکر کنم اون روایت هست و یک یک میشمونه که امام زمان علیه السلام هم همینجوری یارانی داره و یک یک آدرس دیده. حالا آدم بره آدرسش پیدا کنه که مال کجاست بعد نمیفهمید که، چون معلومه که وقتی از فلان شهره یعنی متولد فلان شهره، ساکن فلان شهره، بعدن از اینه شهر، ولی یه توضیحات امام میده. خب اما چرا امام صادق علیه السلام تو اون فرصت، چه فرصتی؟ فرصتی که بنی عباس دست گرفتن، ما مسئله خیلی واضح کنم، یعنی موقعیت پیش اومد یه عده مثل بنی عباس رفتن حکومت رو به دست گرفتن، چرا امام صادق علیه السلام از این فرصت استفاده نکرد؟ چرا امام صادق علیه السلام نرفت به دست بگیره؟ چون دوره انتقال خلافت این دوره از زمان امام باقر علیه السلام شروع میشه تا امام صادق علیه السلام به اوج خودش میرسه. راستی من سر امام باقر علیه السلام یه روایتی هم دیدم از امام صادق علیه السلام در امام باقر که به درد بحث ما میخوره، اینم می‌خواستم بگم یادم رفت یادداشت کنم که امام باقر علیه السلام میفرماید که فکر کنم تو کافی باشه این حدیث، میفرماید که این خیلی مهمه تو فهم جریان شیعه، میگه که تا قبل از ابوجعفر لقب امام باقر، تا قبل از ابوجعفر شیعیان مسائل دینشون رو از دیگران میپرسیدند. این چه خبر بود شیعه، چه انحطاط جاری بعد ابوجعفر کاری کرد که بعد از ابوجعفر دیگران مسائل دین از جمله نماز و حج و روزه و چیزای دیگر رو از شیعه میپرسیدند. این نهضت علمی این روایت خیلی قشنگ داره، نهضت علمی رو شنیده که چجوری وضعیت برگشت، چجوری اگر یواشکی بگم اگر الانم اهل سنت چیزی دارن از اسلام تلاش امام باقر امام صادق علیه السلام بوده. این خیلی مهمه تو فهم وضعیت اهل سنت که و اهل سنت هم واقعا اگر ما اهل سنت رو قبول داریم واقعا به خاطر اینکه خیلی از اعمالشون از امام صادق امام باقر گرفتن ولا خیلی اون کارو کردن، یعنی امام صادق و امام باقر علیه السلام به معنی اون لب دین اصل دین بدون انحراف دین، خلاصه ما چرا اعمال اهل سنت رو قبول داریم؟ من بعدش خودم اینها یکی که خیلی اعمالشون درسته، نه درستش فقط اینکه بنی امیه به اینا داد، به تمام بنی امیه تا میتونست انحراف ایجاد کرد، چون امام باقر امام صادق علیه السلام این تعبیر میگه که دیگران میومد از امام از شیعیان میگرفتن. فقط ابو حنیفه رو ما زیاد تو تاریخ داریم که مثلا میخواست بدون نمیگیر میکرد، یک کسی میتونست یه جوری از امام صادق علیه السلام بپرسه بعد میومد مطلب دستش میومد و میگفت، از این بالا که یه جوهای وقتی میفهمیدن امام چی میگه دقیقاً خلافشو انجام میدادن. خب حالا وقتی وضعیت اینجوری بود چرا امام صادق علیه السلام قیام نکرد؟ من اینجوری نوشتم مثلا شیطانی در واقع بحثی میاد، درسته که دوره ضعف بنی امیه و امکان براندازی اونا اجمالا مهیا شده بود، اما امام با چند تا مشکل مواجه بود، من بحثی مختل شیطانی توی قالب جمع‌بندی کردم. یه مشکل این بود که وجود بنی عباس، خود بنی عباس با این منطق که هدف اصلی را توجیه میکنند. ببینید شما وقتی میخواید وضعیت از یک وضعیت به یک وضعیت دیگه منتقل بشه، شما میخوای قدرت رو به دست بگیری، شما یک گروه تشکیلاتی قوی داری که اینا کاملا با منطق هدف وسیله رو توجیه میکنند دارن میرن جلو. یعنی چی؟ یعنی من نوشتم شهید توضیح که ابو مسلم میده از داعیان اینا ابو مسلمه که شهید میگه آقا این به قد خونخوار بود که اگه سر حجاج نم 150 250 هزار نفر کشته، این ابو مسلم 600 هزار نفر کشته. داعی اینها اینجور راحت آدم میکشت. یعنی کار تشکیلاتی گسترده داشتن میکنن، از اسم عرضا بن آل محمد صلی الله علیه و سلم استفاده میکردن، یه عنوان مبهم اهل بیت استفاده میکردن و با کار تشکیلاتی آدم ها رو حس میکنن، آدم میکنن و یه تشکیلات قوی داری تقریب ما. نکته دوم، دو دسته بودن سادات علوی. یعنی تو خود جریان شیعه هم این نبود که شیعه یه دست باشن علوی یا طرف امام باشن. بنالحسن خودشون مدعی بودن. این ابو سلمه که شهید خوندی دیگه نامه این میسه، یکی به امام صادق میسه، یکی به عبدالله پسر همون کسی که ادعای محمد بن عبدالله از نفس زکیه، که بر همین و برخلاف زبان امام حسین مردم هم نمیان از امام دعوت کنن. تنها کسی که دعوت کرد ابو سلمه که اونم کاملا معلوم سیاسی شهیدانی توضیح بده، همین که به دو نفر نامه میسه معلومه که دنبال کار سیاسی شه، نه دنبال اینه اون خواسته قدرت رو به دست بگیره. بعد دیگه که الان خود عباسی ممکن اینم حس بش کنن، گفت خب من که الان قدرت دارم برم دست اینا، شاید یایی که اصلا نمیخواد اینا تست کنه، اگر از طرف عباسی ها باشه ما تست کنه ببینه چقدر دنبال قدرت دارن زودتر سرنگونشون کنه. خب اینا افعاد در واقع سیاسیه که بلحاظ موقعیت سیاسی خیلی موقعیت امام موقعیت مناسبی نیست، اما مهمتر از اون اوضاع فرهنگیه، تواصلی که با زبان امام حسین علیه السلام داشت. اولین نکته این که اگه زنده میمان چه سمری برش متأثر بود با مقایسش با امام حسین علیه السلام. تو زمان امام حسین علیه السلام حکومت چنان امام رو حذف کرده بود، این جالبه، از امام حسین علیه السلام چند تا حدیث داریم مال قبل از عاشورا، یعنی قبل از اینکه قیام شروع شد، چون عمده احادیث که از امام حسین علیه السلام داریم مال از زمانی که از مکه را میفته، از مدینه را میفته، قبلش شاید 10 15 تا بیشتر حدیث داشته باشیم، و همینطور از امام حسن علیه السلام از زمان بعد از صلحش. یعنی حکومت یک کاری کرده بود، هیچ کاری نمی‌تونن بکنن. یعنی اگر امام حسین علیه السلام زنده بود مثل امام حسن علیه السلام انقدر زنده بود بعد از دنیا میرفت خبر از سیبی. تا امام سجاد علیه السلام چقدر حدیث داریم، امام سجاد که شروع کرد کار رو با چند تا حدیث ازش برای ما مونده. ببینید من همیشه میگفتم این خیلی برای من دردناکه که امام حسن علیه السلام صحیفه سجادیه شما رسیده، نه عطیه، عطیه چند تاش رسید ابو حمزه اینا چند تا رو برامون نگه داشتن، اما امام حسن امام سجاد علیه السلام خودش نوشت، دعاهای خودش رو خودش نوشت داد به اینا و یه چند نفری و بعد اینا داشتن. این میدونید چقدر دردناکه، در اینکه همین زمان ببین از ابو هریره چقدر روایت داره نقل میشه، ببین از دیگران چقدر داره روایت نقل میشه. خب این اگر میموندش، اما امام صادق علیه السلام موندش، حالا چه کاری کرد؟ بعد نکته دوم، اسلام با چه انحرافاتی مواجه شده بود؟ فضای هجوم فرهنگ‌های بیگانه و بعد انحراف عقیدتی مهمتری و انحراف عملی، این خیلی دوباره مهمه، دور تو تفکر ماها خیلی تو فضای حزب الله گری اون انحراف عملی مهمتر، نه انحراف عقیدتی مهمتر. تو بحث نفاق بحث کردیم اینجا دیگه، درسته که اول گفتیم منافق از فاسق بدتره، مؤمن فاسق دیگه تو نستی. خب مطلب سوم، چه پتانسیلی برای بحث معارف پیش اومده بود؟ یعنی امکان جهت دهی به کل جریان فکری زمانه و من عرض می‌کنم جهان پدید اومده بود. آنچه که رشد علم شد، تمدن اسلامی رخ داد، ریشه امام صادق علیه السلام تثبیت کرد. ببینید نکته‌ای که ما کار نکردیم، سنی‌ها کار کردن، همه رو به اسم دیگران تعمیم می‌کنن. ببینید چقدر از علمای خیلی تقریباً میگم می‌ترسم تقریباً بگم چون همش کار نکردم. ولی الان تو ذهن خودم هیچ مورد نقضی نداره. تقریباً همه رشته‌هایی که تو دوره تمدن اسلامی شکل گرفت، کار امام صادق علیه السلامه. این چیز عجیبیه. جابر ابن حیان، حالا خوبه بعدن لور حوالو که یه عده‌ای به خاطر برخی اغراض خیلی پوچ مزخرف ساده انگارانه جابر ابن حیان رو منکر شدن از معاصرین که نمیخوام اسم ببرم، ولی جابر ابن حیان شما تو تاریخ شیمی کار بکنید واقعا جز واضحات یه جریان شیمی است که غیر از جریان شیمی معاصره. این جریان هم یه روندهای رفت خیلی، حالا نکته‌ای داره برای خودش کسی کار الان تو غربی دارن جابر ابن حیان کار می‌کنن، ولی من خودم منکرش شدم که تو شیمی چه امام چه اینکه علم امام میتونه بیاره. حالا این فقط چیتشو گفتم، یه اسم کتابم چون میگم مثلا فکر نمیکنم اینو بخوام بگم، اسم کتاب نبیه کتاب انگلیسی هست در روی جابر ابن حیان که این تو شیمی چه مدل جریانی رو جابر ابن حیان داشت راه مینداخت که اون مدل آیا مثلا به موجودیت آسیب میزد. یعنی شیمی از اونو پایست دیگه به شدت بحث دیده کرده و اون اون علم چقدر انسانی بود، جزء علوم انسانی بوده نه جزء علوم طبیعی، ارتباطات چیز مواد با انسان ها. حالا یه بحث خاصی داره، فقط هم تیز رو بگم. پس سایرین جالب بود، یک خدای از همین مشهدی، حالا اگه دونستید کیه به ما بگید کیه، یه رساله یه خانومی بود، رساله نمیدونم ارشدش به دکترا، ما از طریق دوستان خبردار شدیم که جون رساله چی داشت، یکی از این عرفای معروف اهل سنته. بعد این بنده خدا تحقیق کرده بود از عرفای، از سلسله های عرفا، بعد تحقیق کرده بود در آورده بود که این خیلی جاها میگه قال العالم، استاد خودش میگه عالم، اسم استادش رو نمیگه اصلا، هیچ جا تو هیچ کتابی اسم استادش نیست، همش میگه یه استادی داره به عنوان عالم از نقل میکنه. بعد این در آورده بود چقدر از جملات این العالمه موارد دسته از روایت این العالمه هم عیناً تو روایت ما از امام صادق علیه السلام نقل شده، که تحلیل کرده بود به این جنبندی رسید که این عارفه شاگرد امام صادق علیه السلام بوده و امام صادق معارف بعداً همین الان هم شیعیان از الان یاد رفت کدوم این عرفا بود که بعداً تو عرفانی که تو ملا صدر اینا رو شکل گرفته شد، اینا چقدر از این حرفا این عارفه استفاده کردن و خیلی کمک کرده برای حل، یعنی شیعی کردن عرفان در قبال مثلا ابعاد سنی اهل عرفان. خصوصا امام صادق علیه السلام جریان عرفان رو رقم زده، جریان مختلف رو رقم زده، کمی که ما نرفتیم سرش کار بکنیم، اینا جزء کاری است که باید انجام بدیم دیگه. و بعد یه نکته دیگه بگم، مثلا توی فقه های اهل سنت یکی از علمای خیلی معروف اهل سنت که استاد رو میگفتش در آورده خیلی جالبه، این عالم خود تو رجال شیعه اسمش نیست، بعد تو کتب اهل سنت بعد یه جا توی یکی از کافی حدیثی هست از این که این توی سلسله راوی نقل رو تو رجال اسمش نیوردن، که این طرف توی بحث مثلا شد حج زکات یه بحث فروع فقهیه که تو سلسله میگه که رفتیم سراغش، این گفتش که من به فتوای خودمون بگم یا فتوای تو بگم، فتوای امام تو بگم یا فتوای خودمون بگم، میگه فتوای امامم بگو. بعد از امام میگه بعدن این استاد ما در بوده که این بابا شیعه بوده تقیه میکرده جز علمای مهم اهل سنت شورده میشده، بعد شیعیان خواستن میدونستن که این بابا شاگرد امام صادق بوده، مطالبشون میرفتن از این میگرفتن، اینم همچنان به اونم میگه که من به فتوای امامت بگم، نه نمیگه فتوای خودم بگم، میگه فتوای امامت بگم یا فتوای قوم بگم، تو روایت کافی اینجوریه. ولی بچه ها تو علم اهل سنت خیلی جاها رو امام رقم زده، جریان سازی کرده، اینه میخوام میگم چیزایی که ما حالا باید کار کنیم که نهضت علمی اون زمان رو واقعا امام صادق علیه السلام رقم زد که ما بیخبریم. و من معتقدم جایگاه تمدن اسلامی و نقشی که تو کل جهان داشته تمدن اسلامی که غربی‌ها به شدت اینو مخفی میکنن، یکی از اساتید پزشکی چند وقت پیش میگفتش، حالا یعنی گفتش اسم کتابش رو متاسفانه یادداشت نکردم، اینم بدونید بد نیست، اسپور از کتابی در 1800 خورده ای از کتابای مال پزشکی که میگفتش این بنده خدا تو کتابش توصیه کرده به شاگرداش که برید یک از کتاب تاریخ پزشکی اینو نقل کردن از قول یکی از همین دانشمندان معروف پزشکی چی گفته، برید زبان عربی یاد بگیرید به خاطر اینکه این عرب ها بیماری هایی رو کشف کردن که ما هم کشف نکردیم و من حداقل 300 تا بیماری میدونم که اینجوریه و برید کشف کنید به اسم خودتون ثبت کنید، این یولن داره این برای من یولشه، برید اینا رو ترجمه کنید کشف کنید به اسم خودتون ثبت کنید، یعنی اثرگذاری تمدن اسلامی توی تمدن رشد غربی یه چیز خاصی که حالا دیگه یه جمله دیگه میگم هیچ این نگم، توی دوره اسلامی هم بدونید تقریبا قرن 8 و 9 شما با یک بحران کتاب‌های اسلامی مواجهید، یعنی کتابایی هست که علمای قرن 7 راحت دستشون رو نقل میکنن، حتی تو فقه نه فقط تو نجوم و ریاضیات اینا، تو فقه و اینا، و بعدش تو قرن 8 و 9 دیگه علمای قرن 9 پیدا نمیکنن، اینقدر پیدا نمیکنن که مرحوم مجلسی میگه من بهار الانوار رو بنویسم، کتاب ما داره از بین میره، که این دوره دوره شما بعد شما مثلا میگید کتاب تاریخ ریاضیات هستی که از این چیزا نوشته، این مال اروپاییاست، توی کتاب نقل میکنه ما چجوری با چه مصیبتی میرسیم از دوره از توی فاز اسلامی کتاب برمی داشتیم جمع میکنیم میآوریم برای خودمون، میگه واقعا تمدن اسلامی توی رنسانس موثر بوده یه واقعیت تاریخیه، ولی که ما این اثرت نگه نکنه ما اومانیست بشیم و نکنه سکولاریسم بشیم و اینا، بله اطلاعات اولیه رو گرفتن بعد رفتن تو مسیر خودشون. نکته هم بودم بر همین نهضت علمی جهان رو امام صادق علیه السلام رقم زد، انشالله امام زمان علیه السلام بیاد اطلاعاتش کامل میشه همه که خبر دارمش که ظاهرا مسلمان ها دچار رخوت هم به شدت و اونا میان کتاب دزدی میکنن به شدت، جمع آوری کتاب ها تو اون دوره رخ داده که اصلا یه دسته عظیم از صدای ما گم میشه، معنی مجلسی اصلا نگران میشه، اضطراب میگیرتش که یعنی میفهمه که توی جامعه اسلامی داره کتاب اسلامی از دست میره و یه کتاب دیگه تدوین میکنه. یعنی حالا این میخوام جای بحث داره چی میشه برای نگه داشتن کتاب، یک کتاب دیگه تدوین میکنه. همین الانم یه تعداد از کتابی که معنی مجلسی نقد کرده فقط مجلسی نقد کرده دیگه، یعنی همچنان این روال ادامه داشته. خب این هم جریان امام صادق علیه السلام، نکته اصلی جریان امام صادق علیه السلام. امام صادق علیه السلام کار مهمی که کرد که الان برای ما مهمه اینه که الگوی شیعه مجاهد، شیعه حالا فقط این رو آورد تو الگوی شیعه بصیر. یعنی ما مجاهد بصیر میخوایم. این که به نظر میرسه، حالا نمیدونم چقدر حق قابل باشه، شاید دقیق نمیدونم، من نظر خودم دارم، به نظر میرسه امام خیلی جا که میگه یار ندارم، نه اینکه شیعه ای که تو تنور بره ندارم، من به نظر خیلی جا چون برای زید رفتن چقدر کشته شدن، نه میگه اون شیعه ای که با معرفت بره تو تنور، یعنی هارون مکی که میره تو تنور. یعنی امام به اون آدم حاضر که تو خیلی اهل چیز نیستی، ولی تو ادبیات امام کلش رو در نظر بگیرید، امام میگه آقا من افراد فدایی محض نمیخوام، افراد بصیر فدایی میخوام. اینا خیلی تعدادش میکنن و من اینقدر آدم بصیر فدایی پیدا نکردم که بتونم روشون حساب کنم یه کاری انجام بدم. و برای همین ما باید این کار انجام بدیم دیگه. من گفتم شاخص قشنگی. یعنی ببینیم اگه ما الان از دنیا بریم استکبار جهانی خوشحال میشه، ناراحت میشه، یا اصلا فرق نمیکنه. فرق نمیکنه یعنی اگه بدونه ما، بعضی وقتا گفتم اینو در نظر بگیرم، ممکنه کسی باشه نمیشناسنش، مثلا قاهاج قاسم سلیمانی تا قبل از گسش لو بره، این اگه از دنیا میره اونا خوشحال میشن، ولی که ندونن این کیه. ما منظورم نیست که حتما آدم باید کاری بکنه که بشناسن و بعد از دنیا برن، نه ممکنه آدم تو خونش بشینه تو فضا علمی کاری بکنه. مثال دیگه بزن علامه جعفری که خیلی معتقدن که کشتنش دیگه فرانسه، یعنی چون یه سفر فرانسه رفت و برگشت، بعدش خیلی برای معالجه رفت، خیلی سریع هم برگشت از دنیا رفت، خیلی معتقدن اونجا در واقع چیزی تزریق کردن، خلاص توی بیمارستان اینا یه بلاترش آوردن. این خلاص علامه جعفری هم کسی بود که بودنش ضرر داشت، مثلا اینا میگن خیلی افراد برن اونور معلوم نیست زنده برگردن، اما خیلی افراد میرن اونور زنده برمیگردن. اوه از اون حتی بعد گفتن دور تاکید میکنم که اصلا فرض نمیشناسن، نمیدونن این آدم کیه، اگه اینو بکشی چقدر فایده داره برامون. این نمیخوام هر کی که نگشتن آدم حتما بدی بنا بوده. خب بله
خوشحال میشن، ناراحت
میشن، ناراحت میشن، این یه کاری میتونست انجام بده تو اینجا نشد. این مهمه، آقای یه کمکی میکنه برای شناسایی خودمون. حالا از من میگم سراغ دیگران نرید، یعنی ببینیم واقعا این کاری که ما داریم انجام میدیم در اگر دشمن بفهمه چقدر انگیزه پیدا میکنه ما رو بکشه. اینجور هم داریش من که نمیشه انگیزه نداره برای من یکی این باشه خوشحال هم شاید بخوشحال ناراحت هم بشن ما دنیا بید. خدا خیلی کنه ما رو. اما به این سراغ امام رضا علیه السلام. امام رضا علیه السلام وقت ما خیلی کم مونده، من با سرعت بگم امام رضا. خب امام رضا علیه السلام این سریال چی بود اسمش؟ ولایت عشق. اینه که گوشن تقریبا شبه حل شد. من یادمه ما این بحث شنگ در قبل از این سریال ما این بحث میکردیم دیگه. اون موقع بحث میکردیم هی بعد این شوق رو میچیدی و استدلال میکردیم و کلی از سریال شد همه دیگه بشیال حل از خوبی یه سریال دیگه میتونه. مطمئن به نظرم که فقط نقطه‌ای که میخوام اینجا بگم روش استدلال شنگ تریه که چقدر تکن. اول شیطانی نکته میگه ما وقت سریال میبینیم فکر کنیم تاریخ همین است جدی نیست. شیطانی این تذکر میده به این نکته درسته، میگه بحث چیز جز اسراره، یعنی بنی عباس به شدت مطالب خودشون مخفی میکردن، ما درست نمیدونیم چی شده، ما گزینار میچینیم جنبندی میکنیم به احتمال زیاد اینجور شده و فکر میکنم اینا که سریال ساختن که دو شیطانی هم خونده بودن. یعنی در واقع این آخرین سناریویی که شیطانی میگه اینجای قوی ترین سناریوه، در واقع فیلم رو این مبنا ساختن، وگرنه سناریوهای رقیب هست از جمله شیخ صدوق و شیخ موفق وقتی از دیدگاه دیگر دارن، مثل اینکه معمون از اول دیدگاه خوبی داشته. بعد من اینجا فقط خواستم چیز کنم، مدل تحلیل تاریخ شنگتری رو به شما نشون بدم. چند تا نکته رو من مقدمش یادداشت کردم که برای اصل خود مسئله است که ادامه بحث قبلی. این نکته‌ای که شنگتری میگه زمانی گزینه کشته شدن رو باید گزید که اثر کشته شدن از اثر زنده ماندن بیشتر باشه. نه آقا چرا امام باید اینقدر وای میستاد تا کشته میشد؟ نه بابا، تغییری که توی دین جای دادن اینه، زمانی کشته بشه که کشته بیشتر از زنده میارزه، اما زمانی که زنده بیشتر میشه باید جان خود رو حفظ کنی و مطلب پیش ببری. نکته دوم این که حضور در دستگاه حاکم جور ممنوع، حرام ولایت جاه، مگر این که بشود اهداف اسلامی رو پیش برد که گاهی وقتا ممکنه واجبم بشه. این هم دوباره که از مبانی بحث ماست که دیگه قبلا بحث کردیم توضیح نمیدم. اما نحوه حل مسئله، شرطنی مسئله چی رو حل میکنه؟ میگه یا احتمالات متعدد هست که چرا اقدام این کار رو کرد و امام چه برخورد کرد. میگه متناسب با این که چرا مأمون این کار رو کرد وظیفه امام مختلف میشه. برای همین مدل بحثش اینه، چهار گام داره. اصلا بالا که این بحثی رفت و برگشت چون سخنرانی بود، اما مدل منطقش اینه. یکی اینکه همه احتمالات ممکن رو بذاریم جلومون، چه احتمالاتی داده میشه، موافق و مخالف، فرض کار نگی طرف مسلمان شیعه است سنی کی داره حرف میزنه. بعدش این احتمالات رو میذاره، بعد میگه حالا مسلمات چیه، اونی که تو تاریخ ما دیگه مطمئن این واقعیت اینا رخ داده. بعد با این مسلمات شروع کنیم احتمالات رو تعدیل کردن. میگه خب این احتمال که غلطه، یکی هم غلطه، یکی هم غلطه، چند تا احتمال باقی مونه، این چند تا احتمال رو با مسلمات جمع بندی کنیم ببینیم چه جوری میشه. گفتم این فقط از باب مدل بحث شرطی میگم. احتمالات چرا این اقدام از جانب مأمون. ببینید شاید این دو ابتکار عمل با کی بود؟ دو تا گزینه، با مأمون بود یا با فرضی. اگه با مأمون بود دوباره دو تا گزینه، از اول حسنیت داشت یا سوء نیت داشت، دنبال منافع سیاسی بود. اگه با فرض بود، فرض واقعا شیعه بود، مأمون رو داشت تحریک کرد که واقعا حکومت دست امام، یا نه دنبال این بودش که برگردونه وضعیت رو به وضعیت قبل از اسلام. خب حالا هر کدومش دوباره چند تا احتمال می‌خوره. از ابتدا حسن نیت داشت اما تا آخر حسن نیت داشت، که ایشون به بحث مستشرقین غربی‌ها دیدگاهش اینه که آقا واقعا شیعه بوده مأمون و واقعا امام حسین همینجوری به مرگ امام رضا علیه السلام به مرگ طبیعی از دنیا رفت. دیدگاه دوم، از ابتدا حسن نیت داشت بعداً پشیمون شد، که شیخ صدوق و شیخ مفید نظرشون اینه. از ابتدا دنبال منافع سیاسی بود. منافع سیاسی چیه؟ یکی این که خلاصه ایرانی ها با اهل بیت، اصلا با خاطر اهل بیت قیام کردن و کمک کردن عرض آمد آل محمد. خب بگیم آقا ما طرف اهل بیتیم، ایرانی های مخالف رو مجابش میکنیم، قیام های علوی رو بگیم آقا یکی از علوی ها اصلا در حکومت بعد از من بگیره، شما برای چی میخواد با ما بجنگید؟ با ما میجنگید که بعد از من امام رضاست دیگه، به خودتون بند کرده و بعد هم اصلا دهن خود امام رضا رو ببندیم، امام رضا خود تو حکومت واردش کنیم، سهم بهش بدیم، با سهم دادن اینا دیگه که از ما شد دیگه، نمیتونه علی حکومت حرف بزنه، نقد کنه و موضع بگیره، که این صداش قابل جمع هم هست با هم دیگه، یعنی بتونه حساش با هم دیگه بشه. خب این یک در واقع احتمال دیگه. اگه فرض در واقع طراح داستان بود، اگه فرض طراح داستان بود واقعا شیعه بوده و بخواسته برسه که جورجی زیدان و ادوارد گرون شهید در این دیگه، اینا دیگه این بوده که واقعا شیعه بود و میخواست حکومت به امام برسه، یا نه واقعا دنبال منافع سوء خودش بود. این تصویری از احتمالات بحث. و شیطری میره سراغ مسلمات تاریخ. تو مسلمات تاریخ میگه آقا این که امامو به زور بردن بدون خبر قبلی، از مسیر غیر شیعه بردن، یعنی مأمون تاکید کرده که شهر شیعه نشین نره، حتی هم اگر مأمون هم نبینیم مسیر حرکت معلومه، نگاه میکنیم مناطقی است که شیعه نشین نبوده. و بعدم یه کسی مثل جلودی رو داشته بودن که جلودی قبلا رفته بود و غارت کرد و حتی به خونه خود امام چیز کردیم، پس معلومه امام تحت فشار بوده. دوم، امام رضا از قبول از ولایت عهد قبول نکرد تا دیگه تایید به قتل شد، این جزء مسلماته. سوم، امام رضا شرط کردش که مداخله نکنه، معنای این شرطش این است که هیچ مسئولیتی نپذیره. چهارم، اینکه امام رضا حتی وقتی هم قبول کرد عملا مداخله نکرد، بلکه خیلی هم حالگیری کرد، از جمله اون خطبه‌ای که مثلا از خوندشش دفاع نکرد که چیزی میشوره. پنجم، اینکه با فرض هم میانش خوب بود، این از جزء مسلمات تاریخه که هر وقت بین فرض و مأمون دعوا پیش میاد طرف مأمون رو میگیره. دو تا هم مطلب از ایشون میگه مسلمات شیعه است، یعنی ما حدیث داریم برای خودمون خیال راحته، اما سند تاریخی نداریم. سند تاریخی نداریم یعنی چی؟ یعنی مثلا سلسله مثلا خود کتب حدیثی ما هم کتب حدیثی میتونه نقش سند تاریخی ایفا بکنه، وقتی گفته قیل دیگه سند تاریخیش ضعیف میشه. اما میگیم قیله یه جوری مثلا امام صادق مثلا ببینید این بگم چی سند تاریخی هست یا نیست. یه بار شما میگه قفلانی از فلانی از فلانی از فلانی از فلانی از امام رضا اینو گفت، این چه سند تاریخی برای تاریخ هست. یه بار شما میگه امام حسن عسکری مثلا گفت امام رضا علیه السلام به سم شهید شده، این برای ما سند قطعی هست اما برای تاریخ دان سند تاریخی نمیشه. میگه آقا اینکه زمان همون زمان نبود، فاصله داشتن، از کجا من امام، یعنی اونا استاد که قبول ندارن. ما این تفاوت این دو تا مفهوم رو بدونید، یعنی برای ما همه اینا جزء سند تاریخی ما شیعیان هست، اما سند تاریخی که مورخان غیر شیعه هم بخوان قبول کنن نیست، بالایش عمومی این همه قبول دارن، اینا میگه مسلمات شیعه است. یکی اینکه امام توسط مأمون مسموم شد، یعنی روایت خاص شیعه ما داریم. دوم، اینکه احتجاجات امام با مأمون که تو کتب شیعه اومده، که احتجاجات البته میتونه جزء اهداف تاریخ قرار بگیره. من شاید بحثش کلی بود نتونستم تعریف کنم، بشیه که مسلمه. اما ببینیم سنه تاریخیش یعنی جور هست که مورخینم قانع کنه که اون نقطه احتجاج امام اینه که به معمون میگفت تو چه حقت باشه چه حقت نباشه حق نداری بدی، اگه حقت چرا داری میگی به من، خدا داده بهت چرا بگذار کنه، اگر حقت نیست بده به اونه که حقشون خود میان بدن. اون استدلال امام که نپذیرفتن تو امام پررنگ میکنه. خب حالا احتمالات داشتیم، مسلمات داشتیم، بیایم ضرب و تقسیم کنیم. من همون جدول رو گذاشتم اون بند آخرش رو، ردیف آخرش رو به جای اون نظرات جمع‌بندی رو گذاشتم. ببین اگر اقتدا حسنیت داشت تا آخر حسنیت مون این رد میشه. چرا؟ چون ما معصوم شد، یه ما دلیل داریم بر معصومیت، پس این گزینه رو نمیتونیم قبول کنیم. بعدن پشیمون شد، اقتدا حسنیت داشت بعدن پشیمون شد، نظر شیخ صدوق و شیخ مفید نشن بندهای 1 و 2 و 7 خلاف اینه. بند 1 اینه که اگه واقعا از اول حسنیت داشت چرا به زور امام آورد، چرا جلودی رو گذاشت، و 6 و 7 هم که در واقع به اون تیکه قبلش خلافه. اما احتجاجات امام هم اگه واقعا از اول نیت خوب داشت چرا امام این استدلال رو باش کرد، امام خب این نیت خوب داشت امام یه جور دیگه استدلال باش میکرد. اون گزینه منافع سیاسی خل اصلاح کردن خود امام رو تو صحبت خود امام داریم که اینو تایید میکنه. که ابتکار عمل با فضل اینکه شیعه بوده این میگه خلاف رفتارهای فضله. پس گزینه های ما چیه؟ گزینه های ما اینه که یا مأموم دنبال منافع سیاسی بوده، یعنی اگه ابتکار فضل کار با مأموم باشه دنبال منافع سیاسی خودش بوده، اگه ابتکار عمل با فضل بوده فضل هم دنبال برگردوندن بوده. بعد تو سریال اومدن این دو تا احتمال رو با هم جمع کردن اگه دقت کنید، یعنی اومدن نشون دادن که هر دو تا هست اما با درصدهای بالا و پایین، که به نظر من جمع خیلی خوبی بود. این سریال انجام واقعا کار خوبی بود. که حالا بحث هر کدوم ناز چگونه باید رفتار کنیم. اگه ابتدا حسنیت رو گفتم اون معدود بود، در واقع توضیح دادم دیگه، اگر تو دنبال مهان، اگر تو دنبال منافع سیاسی بود امام باید چیکار میکرد؟ امام باید ببینه اگه زنده ماندنش ثمرش بیشتره بمونه زنده، اهدافش پیش ببره، و عملا هم تو فعالیت کرد خلافت تایید نشود، یعنی هیچ وقت شیعه نپذیرفت مأمونی که از خلفاست، و شخصیت علمی امام اولش نمایان شد، یعنی به هر از زمان تونست استفاده کنه شبیه امام صادق علیه السلام. اگر فرض واقعا شیعه بود که گفتیم رد شد، اگر درصد بازگشت بود پس امام باید وارد میشد، اصلا باید به مأمون کمک میکرد، چون این خطرش شبیه زمان مثلا حضرت علی علیه السلام میشد که خبر خطر کفار تهدیدشون برای جامعه اسلامی بیشتر بود. که از کنار خود شهید زری قضاوت نمیکنه، اما سریال اومد این دعوای این دو تا گزینه که شهید زری ترجیح داده رو با هم دیگه جمعش کرد. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد. میتونم وقتم تمام شد ظاهرا هم که سوال نداری سوال داری؟ من فکر کنم تا 8 لاقل 2 دقیقه مونده، بعد یه سوال فکر کنم بشه. بله آقای. بله بفرمایید. از بحث کتاب آزادی انسان میخواید سوال کنید؟ بله بفرمایید. اگر این کتاب که ناظر به چیزه بفرمایید بعد شما ببخشید.
این بحث
در مورد تفکیکی هم در بین خلافت و شیرش رو شیرش که شهیدتون احسان حسینی بحث کرده بودیم دیگه. شهیدتون اونجا میگه، میگه که از ثمره این قیام این بود که مردم ببینید سر اینو البته تو همینجا این نکته رو میگن، میگن که ببینید دست معاویه رو شد، با اینکه معاویه بلاز شخصیتی تفاوت آنچنانی با عثمان نداره بلاز رفتار، یعنی معاویه ظاهر الصلاح، میدونید که معاویه ظاهرا هیچ کس نمی شراب بخوره، در ملأ عام شراب نخورده، ظاهر الصلاح، عثمان هم ظاهر الصلاح، معاویه باندبازی کرد عثمان هم باندبازی کرد، معاویه دور و بریش آورد بالا، همه کارو که معاویه کرد عثمان هم کرد. اما عثمان وجهه مثبت داره، معاویه وجهه منفی داره. اینو امام حسن علیه السلام در واقع با کارش انجام داد. همچنان با چون وجهه مثبت داشت تو نزد عموم مردم، همچنان خلافت یه جور فضای مقدسی داشت. یزید که اومد، امام حسین علیه السلام با جنگی کرد و افشاگری که انجام داد دیگه کاملا به عنوان یک شخصیت بسیار برجسته اسلامی کاملا یزید رو زیر سوال برد. این زیر سوال بردنش تو فضای عمومی اسلامی با جایگاه امام حسین علیه السلام نشون داد آقا یزید دیگه جز افراد معتبر نیست. یعنی خلاصه معاویه امام حسین باشه، یعنی اگر قیام امام حسین علیه السلام نبود بعید نبودش که با فرهنگ سازی که بنی امیه میکنن لااقل خود معاویه هم خلیفه پنجم بشه.
خلاصه. اما دیگه امام حسین علیه السلام این کارو کرد، این فرهنگ شکست. وقتی فرهنگ شکست تصدی کرد اقدام امام حسن علیه السلام هم پررنگ شد، در واقع دیگه از امام حسن به بعد رو قبول نکردند. این معنیش این بود. بله خب شما میخواد البته اگر چیز شد در مورد این کتاب نیست، من شخصا در خدمت شما باشم که دوستانم خود سالن رو تعمیر بدن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.